یه حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام، خواهش کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم. یه سوالی در مورد رابطه‌ام با دختری که یعنی رابطه‌ام که شروع کردم با دختر دارم. من 31 سالمه و این دختر 29، دیگه نزدیک 30 سالشه. یه 6 ماه دیگه شد.
شما مثل این که تنتون میخاره. دختر خانمی که 6 ماه دیگه میشه 30 ساله، شما از حالا میگید حتی دو روز قبلش هم حق ندارید بگید. نه، من بی خود نیست که بی خود نیست که بی زن موندی. مواظب باش. خب
دقیقاً همینطوره. سوال من اینه که یعنی نمیدونم چجوری بهتون بگم. ما با هم آشنا شدیم از طریق از فامیلامون و اول خب خیلی مشکلات تفاوت نظرها اینا داشتیم. خب من خودم شخصا خیلی با برنامه شما آشنام، خیلی رو خودم کار کردم. خب نظرهای مثلا خیلی نظرهام شبیه شما در خیلی موارد هست، در برخی موارد شاید نه. ایشون خب حالا کمتر مثلا خیلی شاید همون شاید اینو گوش نکردم، ولی ایشون از با خانوادهشون زندگی میکنن. ولی خب پدر مادر طلاق گرفتن، مادرشون مثلا ایران هم میان اینجا 6 ماه میرن میان. منم ایشون 5 سال اینجا هستن، من 9 سال اینجا هستم. و
شما چی خوندید؟ ایشون چی خوندن عزیز؟
من اکاونتینگ میخونم و اکاونتینگ هم تو کار اکاونتینگ بوکیپینگ هم. ایشون اکاونتینگ میخونم ولی کارشون تو فارمسی دارن کار میکنن.
اوکی، نصب کنی. ایشون وقتی که پدر مادر جدا شدن چند ساله بودن میدونی؟
ایشون میتونم بگم 5-6 سال، نه 4 سال پیش
پدر مادر. اون مهم نیست، فقط صداتون ذره میپیچه اگر میشه. بعدم به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر بزرگتر دارن، یه سال از من بزرگتر، از خودش میشه.
نه اونو فهمیدم. به من بفرمایید که به چه دلیل اومدن امریکا؟
شما دستی اومدن امریکا 5 سال ایشون امریکا.
نه برای چی اومدن، از چه طریق اومدن؟
برای چی؟ خانواده‌شون خانواده‌شون چیز کرده بودن، مهاجرت می‌کردن، مهاجرت کردن اومدن اینجا. خانواده هاشون همه اینجا هستن، خانواده پدری.
پس همه اونجا. شما چی؟ شما از چه طریق و به چه دلیل؟
من از طریق خانواده مادرم اومدیم اینجا.
لغت رو جمع بستید، شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه برادر بزرگتر دارم و یه خواهر کوچیک‌تر، خیلی کوچیک‌تر، 10 سال از من کوچیک‌تر، ولی برادرم 2 سال و نیم از من کوچیک‌تر.
خب اون وقت به من بفرمایید شما هر 5 تا با هم اومدید؟
نه، مادرم و خواهرم اومدن اول، بعد 5 سال بعد من و برادرم اومدیم. پدرم ایران بود، جدا شدن. پدر مادر منم جدا شدن، پدر مادر ایشون دو.
شما چند ماهه که با هم آشنا شدید؟
ما 10 ماه با هم آشنا.
خب تو این 10 ماه رابطتون با هم چگونه بوده؟ اونجایی که اختلاف داشتید در آغاز، چون یه اشاره کردید، در چه زمینه هایی بود که با هم اختلاف نظر داشتید؟
واقعیتش چون خیلی مسائل حل شده و ما بیشتر به هم عادت کردیم، این مسائل دفعه کمتر دیده میشه. ولی یکی از مسائلی که خیلی ما هم اول مثلا چیز داشتیم، ایشون مثلا خیلی بیشتر دوست داشتن زودتر ازدواج کنن، زودتر مثلا چیز کنن. اصلا اون دوست ما اول اصلا اون داشتن مثلا اگر هفته اولی مثلا مطرح کردن، من نه. ما مثلا اصلا الان هم مشکلی که هست یعنی دقیقا همینه. باز من خیلی مشکلی ندارم، ولی ایشون یعنی خانواده من، خانواده من از مامانم فقط. من اصلا خودم تنها زندگی میکنم، با مامانم زندگی نمیکنم. منم مشکلی ندارم، ولی خانواده ایشون که بالاخره مادر من باید باشن، بنابراین قبول نمی کنن که مادر من مخالفه که ما اینقدر زود ازدواج کنیم یا بخوایم مثلا کاری بکنیم، ولی خانواده ایشون بیشتر دوست دارن که سریعتر به سر انجام برسیم. حتی خودشون
مذهب کنید عزیز، مثلا من تعجب میکنم. من به شما بگم ما دو تا رفتیم رستوران میخوایم غذا بخوریم، شما بگید هفته قبل خواهرم اینو خورد، 3 ماه قبل برادرم اونجوری غذا میخورد، مادر من متوجه. من راجع به شما دوتا حرف میزنم با اختلاف نظرتون سر ازدواجم، بعدم میرسم شما دوتا با هم موضوع و مسئلتون چیه و اینکه ایشون میخوان ازدواج کنن. آیا ایشون فکر میکنن علاقه من شدن به شما، شما رو دوست دارن، عاشق شما، میخوان ازدواج کنن یا فقط میخوان ازدواج کنن؟ و شما اینکه نمیخواید چرا نمیخواید؟ با خانواده چی کار دارید؟
خب من مشکل من مثلا حرف شما رو میفهمم، ولی ایشون بله من دوست دارم، منم ایشون دوست دارم، فکر میکنیم به درد هم برای هم دیگه مناسبیم. بهترین شاید نباشیم، ولی با توجه به شرایط این روزگار که خیلی سخت، شاید مخصوصا تو امریکا آدم مچ کامل خودشو پیدا کنه، ما فکر میکنیم که
خب نه، حالا سراغ امریکا نرید. نه صبر کن عزیز، همینجا گیری. شما 3 تا چیز خوبی که در ایشون مطمئنید هست و اونا رو دوست دارید و براتون مهمه چی هست؟
اولیش به شدت زیبایی کامل، یعنی من واقعا ایشون از اول زیبا هستن. دومیش بسیار دختر قوی هستن، هرچند که این خودش جای یه ذره سخت داره.
مقصودتون از قوی چی آخه عزیز؟ ببین صبر کن آدم خشمگین، آدم طلبکار، آدم ناراضی، آدم بدون توجه به واقعیت، آدم به مقدار خودخواه، همه اینا هم قوی هن. قوی یعنی چی؟
من حالا یه چیزی بهتون بگم. ایشون آدم قوی، یعنی سختی و مشکلات اینا ایشون هم تو زندگی زیاد داشتن و منم داشتم، و هم به قول شما گفته شما کسی که سر بالا نگه میداره و همچنان زندگیشو ادامه میده، دختریه که از نظر من قویه، هرچند که در برخی موارد اگر عصبانی بشه مثلا این چیزا بسیار یعنی حساس و شکننده‌ام هست.
نه ببینید عزیز، اشکال کارم، صبر کنین قربونت. من اگر زندگی سختی در دوران کودکی داشتم ممکنه نشکسته باشم، ولی کاملا شکستنیه.
بله.
بنابراین این حرفی که میزنید اینجا خودشو نشون میده، تبدیل میشم به یه آدم حساس و شکننده و در مقابل مخالفت هایی که احتیاجات من و انتظارات من نزدیک نیست عصبانی، و این دقیقا عیب یادمه، این اصلا حسنی.
من خودم هم بسیار سختی کشیدم، شاید بیشتر از ایشون، بسیار پدر بدی داشتم.
مرد عزیز استاپ، مرد صبر کن ببین عزیز، اشکال تو چیه؟ اشکال تو این است که من به تو میگم گرسنه‌ت، میگی بذار از بقیه بپرسیم ببینیم بقیه چه حالی داره. به تو میگم چه غذایی میخواید بخورید، میگی خب نظر دیگران رو بپرسید. عزیز من، من روزی که راجب ایشون حرف میزنم راجب ایشون حرف میزنم، روزی راجب خودت. ببین یه گرفتاری ما همینه، من حرفم شما اصلا خوب یا بد یا شکننده هستید یا نیستید، اصلا سفتر در اومدید سختر در اومدید شکننده، اصلا بحث من نیست، من راجع به ایشون دارم حرف میذارم. شما دارید به من میگید ایشون حساس شکننده است و عصبانی، آیا من شما رو درست فهمیدم؟
بله.
اوکی عزیزم، پس این که حسنش نبود، این عیبش بود. حالا به من یه حسن دیگه شون رو بگید. حسن سومش
هم عقل داره اگر استفاده بکنه و مثلا منطقی، هر وقت آروم صحبت کنیم، منطقی صحبت کنیم، بسیار آدم منطقی و عقل داره. ولی وقتی که عصبانی میشه کاملا به نظر من عقل استفاده نمی کنه.
خب آخه نه، داستانم اینه که نه دیگه، من وقتی خوب رانندگی میکنم خوب رانندگی میکنم، وقتی بد رانندگی میکنم اینا یه ذره مسئله داره. حالا من دو تا ای و ایراد ایشون رو بگم.
اولین چیزی که میتونم بگم، از نظر من شاید از نظر کالچر ایرانی عادی باشه، ولی از نظر من ایشون زیاد عصبانی میشن، یعنی راحت میتونه عصبانی بشن. وقتی عصبانی میشن دیگه عصبانی میشن، هرچند یه ساعت بعدش دیگه عصبانیتش کاملا میتونیم راحت صحبت بکنیم، ولی اون موقع عصبانی میشن دیگه عصبانی هست. دوبامیش
هم
فکر میکنم رو خودش
بخت نداشته
کار بکنه.
اوکی عزیز، حالا به من بگید، من اگر از ایشون بپرسم سه تا چیز خوب شما چه هست که ایشون دوست دارن، من ایشون چه میگه؟
پسر مهربونیه، پسر خیلی قدیه، پشتکار، تلاش داره، خانواده دوسته، از اینجور چیزا.
دوتا ایراد شما چیه؟
بی‌سیاست هم و به همه گیر میدم، این به همه گیر میدم که مثلا به همه چیز تا دیتیل میخوام بدونم، یعنی که اون آخرش همین الان شما هم سوال میکنی احتمالا من از شما سوال میکنم منظورتون چیه، چرا این حرف رو زدید و اینجور چیزا. زیادی سوال میکنم، حتی مثلا تو مهمونی هم نشستید یکی اگه بگه مثلا امروز خوشی طولو، مثلا امشب خوشی طولو کرد، میگم طولو نکرد، غروب کرد، شما چرا میگید طولو کرد؟
من مجبورم یه نظری بدم. به نظر من هر دوی شما نه یه ثبات و قراری دارید، نه همدیگر خوب میشناسید، نه آنچه که در هر کدام از شما هست رو میتونید دوست داشته باشید و بهش نزدیک بشید. حتما این رابطه باید ادامه پیدا کنید و به هیچ وجه جای الان ازدواج شما ندارید عزیز. ببین باز عزیز دل، حتی وقتی به تو برگشتم گفتم ببین با وجود چند تا هشدار، باز دوباره وقتی راجع به عصبانیت شما گفته با توجه به فرهنگ ما شاید ایشون بیش از حد عصبانی. عزیز شما چرا میخواید برای دیگران زن بگیرید؟ چرا میخواید ببینید دیگران چه چیزی رو درست یا غلط، خوب یا بد میدونن؟ رها کنید عزیز، بدجوری شما تمام، یعنی در مغز شما بازه که به مجرد که کسی از شما سوال میکنه 25 نفر دیگه میان عقیدهشون رو میذارن تو مغز شما و اینو متوقفش کنید. شما دارید حرفایی به من میذارید که مجبورم بگم، چون من اصلا خوشحال نیستم از این جایی که شما الان هستید برای تصمیم برای ازدواج. کاملا با ادامه رابطتون موافقم، کاملا به دلایل بسیار، اما اصلا از اون چی که من میگید به عنوان یک دو نفری که به هم میخورند و به درد هم میخورند و میتونن تصمیم بگیرن اصلا نیستید. ماجرای 6 ماه نیست، شما میتونستید بگید 1 ماه به اینجا رسیدید و حتی 10 ساله هنوز به درد هم از جهت شناخت و آشنایی و نزدیکی نمیخورید.
اوکی.
یعنی اونجا ما مسئله جدی داریم. حالا اگر من به ایشون بگم چرا شما میخواید ازدواج کنید، پاسخ ایشون با توجه حالا با توجه به نگاه و نظر خانواده چیه؟
ایشون شخصا خودشون دوست دارن که زودتر سر سامون بگیرن، بریم سر خونه زندگی خودمون، زودتر خونه دار بشیم، بچه دار بشیم، زندگی ما بسازیم.
بسیار بسیار فکر خوبیست، من مخالفت نرم، ولی مشروط بر این که فرد مناسب باشه، چون همیشه این جمله رو میگم و تکرار میکنم، ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. و مران احتمال ازدواج خوب رو در شما کم میبینم. اشکال کار حتما بگو عزیز.
من یه سوال خیلی مهمی به خاطر این سوال شاید کلیه،
میشه خواهش ازت بکنم من یک کمی صدا تو شفاف و خوب ندارم، میشه براش کاری کرد؟
یک لحظه من اجازه بدید. الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد، ممنون جان.
ببخشید من این سوال کلی هم شما میتونید جواب بدید، اگه خواستین شخصیش هم میتونید بکنید، برای من خیلی مهمه. شما که ما فکر میکنیم ما هم دیگر خوب نمیشناسیم، به نظر شما اگر که من از ایشون بخوام که با من زندگی بکنن قبل از ازدواج که هم دیگر رو بشناسیم، شما موافقید؟
نه نه، ببینید عزیز، به این دلیل که معمولا یه چنین روابطی و اون که شمایی که الان شناختم، روزی که با هم زندگی کنید دیگه به دنبال شناخت هم دیگه اونقدر نیستید که به دنبال این که اگر میخواید بمونید چقدر خودتون رو گول بزنید که بمونید و میخواید برید چگونه بازی و بهانه بگیرید و بازی در بیارید که میخواید برید. اصلا من با هم زندگی کردنتون، شما تو امریکا هستید، من فکر کنم هر وقت که بخواید میتونید با هم باشید، حتی میتونید با هم هم بمونید، برای که شما گفتید اگر اشتباه نکنم خانه جدا دارید، بنابراین ایشون میتونن بیان اونجا بمونن، ولی با هم زندگی کردن اونم در خانواده‌ای با این حرفا و صحبت‌ها بیشتر براتون یه نوع تعهد و مسئولیت و یا احساس گناهی میاره یا احساس بایدی که به نظر من درست نیست عزیز.
پس موندن منظورتون چیه؟ یعنی
شبم بمونم؟ من میگم اگر ایشون موندن چه میشه؟ اگر نموندن من کمکی تعجب میکنم. چرا نموندن؟ به خاطر خانواده یا خودشون؟
نه 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 نه، منظورم اینه که میگن بیان پیش شما، میگن بیان پیش شما بمونن، یعنی چی؟ بیان دو روز سه روز بمونن، بیان یه روز؟
نه میگم حتما این است که شما تا به حال احتمالاً با هم شب به قول معروف اورنایت موندید، درسته؟
من جواب این سوالو الان نمیتونم بدم.
نه متوجه.
بله. حالا متفاوت اینا وقتی
بسیار خوب. پس بنابراین یه شناختی در جهت یه مقدار موارد و مطالبی که آدم ممکنه اونجاها بتونه یه آدمی رو بشناسه وجود داره، حتی مسئله خیلی ساده، شما یه دفعه متوجه میشید این آدم به دلیل نگاهش یا نظرش، مثلا وقتی میرید هتل یا میرید این ور اون ور، امکان نداره با پای برهنه این ور اون ور بره، حتما باید یه جوراب یا کفشی پاش باشه. خود این یه پیامه که آدم ممکنه وقتی با یه کسی میره تو رستوران نفهمه، ولی معنی داره.
از مدت شما این مقدار با هم دیگه توصیه میکنید؟ یه ماه، دو ماه، یه سال،
اصلا من نمیدونم عزیز. نه شما به عرض من توجه نکردی. من نه نه، ببین عزیز، شما میتونستید این شناخت آگاهی که از هم دارید تو 10 روز پیدا کنید یا تو 10 سال. من اون چیزی که همکنون میبینم کافی نیست. شما من میگید که 2 ماه دیگه، 4 ماه دیگه و 8 ماه دیگه. میگم بستگی به این داره که تو این مدت در ارتباط با هم چه میکنید. ببینید عزیز، شما حرفایی که به من زدید یه آدمیست که یه چیزایی میدونه، مثل من و شما که کمی فیزیک و شیمی میدونیم، ولی هیچ موضوع و مسئله که الان در دنیا راجع به فیزیک و شیمی مطرح است رو حل نمیتونیم بکنیم. ممکنه سوال درست بکنیم، ممکنه حرف غلط نزنیم، ولی آگاهی لازم رو نداریم. به همین جهت است که آنچه که شما به من گفتید تا به حال اگر ایشون می بودند و صحبت می کردن کمی بهتر می شد، ناشی از همون حرفیست که اتفاقا در ارتباط با ایشون زدید که هرچه زودتر خونه و زندگی تشکیل بدیم. منم که دید گفتم با این فکر و ایده موافقم، ولی فقط به این شرط که خونه و زندگی خوبی باشه که بشه روش حساب کرد، نه خانه که کنار ساحل با شن درست می کنیم و بعد با اولین موجی که می زنه همه چیز رو آب می بره. من به اون دلیل مسئله داشتم جان.
من یه چیزی میتونم بهتون بگم؟
شور عزیزم،
شما احتمالا الان پیام ها دارید. اگر که من با ایشون در بین پیام ها صحبت کنم، مطمئن نیستم بخوام صحبت بکنم در پابلیک یا نه، ولی اگر نه که خدافظی میکنیم بعدش یا اون در
شما اگر دلتون خواست میتونید قطعش کنید عزیزم. اگر خواستید بمونید یا ایشون خواستن صحبت کنن میشه. الان ما به پیام ها رسیدیم، ما 4 دقیقه وقت داریم، شما تصمیم گیرید، من شما رو روی هولد میگذارم. اگر ماندید با هم صحبت میکنیم، اگر رفتیم به قول معروف
متشکرم،
خدا به همراهتون. روی خط باشید. چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در سیاتل و ونکوور، شنبه 30 جولای 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت در رستین هتل شهر بلویو در سیاتل. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، بحران ها و دورایی های زندگی، 6 تا 9 شب انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن اطلاعات فقط در شهر ونکوور 778-891-0105. ورودی برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
با من هستین.
بله، خواهش کنم بفرمایی.
سلام خواهی دکتر.
سلام، بفرمایی.
آی دکتر، من یه سوالی داشتم از شما. من داشتم برنامه شما توی ویکم گزیده های هفته تونو گوش میکردم. شما در اون برنامه در پاسخ یکی از خانوما گفتین، شنونده‌هاتون گفتین که به خدا اعتقاد دارین و روح هم قبول دارین. من تا اونجایی که یادم میاد کلاس شما رفتم، شما یه نظر دیگری داشتیم. میخواستم این نظرتون تغییر کرده نسبت به سال 2005.
نه، به هیچ وجه. من اگر متاسفانه یه مقدار سخنرانی در ایران داشتم، اگه به شما بگم مال نه تنها 40، مال 50 سال قبله. برای من سیدی کردن فرستادن، برای که من از 14-15 سالگی سخت درگیر این موضوع بودم. نه، من باورم به خدا سر جاشه، ولی همطور که اونجا عرض کردم به دلیل کمی آشنایی با مسائل فلسفی حداقل میتونم به خودم این جرأت رو بدم، خیلی نفهمیدم، ولی کتاب‌های فلاسفه بزرگ رو، اصل کتاب‌ها رو خوندم و با این مسائل کمی آشنا هستم و درگیر بحث و گفتگوها بودم. مطلبی که شما میفرمایید کمی درست و کمی در حقیقت نه اینکه نادرسته، کمی واقعیت رو بیان نمی‌کنه. بله، من باور به وجود خدا دارم، ولی دو تا نکته رو میدونم. یک، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده و هیچ کس وجود خدا رو رد نکرده. اصلا خدایی که اثبات بشه یا رد بشه خدا نیست. پس موضوع روشن. دو، هیچ کس تا به امروز راجع به خدا هیچ چیز نگفته. حتی همطور که میدونید گفتن این که مثلا خدا یکیست یه حرف بی‌معنیست. علت چم این است که پدیده های یک و دو و سه مال اشیاء مادی هن که حد دارن. اگر حد نداشته باشن، من چون این بحث رو توی مثلا کشتی هم کردم، دور تا دور ما آب بوده، گفتم من بگید چند تا دریاست، حتی شما وقتی دور تا دورتون تا چشم کار میکنه آبه، نمیتونین بگید یه دونه دریاست یا دو تا دریاست یا یه اقیانوس یا دو تا اقیانوس. بنابراین حتی میخوام بگم هیچ کسی چی نگفت، و همیشه هم گفتم اگر یک کسی میتونه وجود خدا رو ثابت کنه، بنده خوشحال میشم ثابت کنه. اگه یک کسی هم اینقدر به سرش زده که بگه من خدا رو میتونم رد کنم، که بلافاصله از نظر فلسفی و عقلی عدم قابل اثبات نفی نیست، اصلا معلومه که پد عقل های موضوعم نمیدونه. پس با وجودی که هیچ دلیلی براش ندارم و هیچی هم راجبش نمیدونم، به قول معروف آنقدر به قول حافظ است که بانگ جرسی میاد، این احساس دارم هستالی هم اگر من بفرمایید من باور ندارم، حتی به اندازه سر سوزن فکر نمی کنم. یک، من با شما حتی اختلاف دارم به یک اعتبار، و دو، اینکه من کمی بیشتر از شما میدونم یا بهتر از شما هستم، هرگز. یعنی شما اگر، شما این نوعی را عرض میکنم، اگر بفرمایید من باور ندارم، برای من میشه هیچی. پس بنابراین من سر این موضوع هیچ مسئله ای ندارم. عرض منم اینه که در این باره هم بی خبر نیستم. کنفرانس خیشتن خیش من درست از جلسه اول که 9 ساعته فقط بحثم راجب خداست، برای که راجبش حرف بسیاره، نه راجب خدا، درباره همه چیزهایی که در طول تاریخ و هم اکنون در دنیا، حتی در دنیای علم با توجه به ماجرای فیزیک و کوانتوم فیزیک دوستانی حرف میزنن. و اگرم بخواید کمی هم در این باره بیشتر بهش توجه کنید، توی سی دی علم و شبه علم، ساینس اند سودو ساینس، که با آقای دکتر نیگری و آقای دکتر توفیق ایدرزاد است گفتگوی دارم، ضمناً با آقای دکتر نیگری و آقای فروزنده عرض کنم که در تلویزیون اندیشه 4-5 جلسه یه گفتگوی داشتم. متاسفانه گرچه علامت خوبی نیست، اگر عقیده و نظر من راجع به این موضوع بخواید، چون اون زمان سخت درگیر این گفتگوها بودم، نه تنها ظرف 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، در این باره متاسفانه، چون علامت خوبی نیست عرض کنم، حتی 50 سال گذشته فرقی نکرد، اون حس و احساس و عقیده رو دربارش دارم، ولی هیچ دلیلی براش ندارم و دربارش هم حاضر هستم با هر کسی که میخواد گفتگو کنه گفتگو کنم. و فکر میکنم اگر بخوام حرف دیگه بزنم تکراری جان.
در مورد روح های دکتر، من یادم میاد تو چرا شما مطرح کردین که تمام استدلالایی که تا اون روز، چون سال 2005 بود، شما کلاستون در هتل یه هتلی بود توی ایرواین برگزار میشد، بعدا رفتش اوسی پلازا،
درسته،
اونجا شما گفتین که تمام استدلالایی که در وجود روح هست شما به نوعی رد کردین،
همش رده، برای که 11 تا هست عزیز. یعنی اگر شما به تاریخ فلسفه نگاه کنید 11 تا استدلال برای وجود روح است، ولی هیچ کدوم روح رو ثابت نمی کنه. یه تصویر و توهمی رو به وجود میاره، معروف ترینش هم اینه که ما خواب میبینیم، بعدن عین اینش اتفاق میفته که الان راجب اونم یه بحثی هست، که حالا دو تا بحث راجبش هست.
بنابراین همین اشاره که شما صحبت من همین بود،
دقیقاً
یعنی که تنها استدلالی که میشه قبول کرد اینه که یه خوابی یک کسی تعریف کنه که عین دقیقش در آینده اتفاق میفته، اون فقط میتونه باشه.
اونم نسب کنه، چون نمیخوام با سوء تفاهم بشه، اونم الان عرض کردم دو تا توضیح براش هست، یعنی اونم چیزی رو ثابت نمیکنه. شما من بگید که یک شکی که تازه به نظر من خیلی بحث دور، یا یه بهانه‌ای به دست من میده که قبول کنم اونو میتونم بفهمم عزیز، بنابراین حرف شما کاملا درسته. من همونجا هم اشاره کردم، باز این مبحث خداست عزیز، یعنی هیچ دلیلی برای وجودش من ندارم،
یعنی اگر... به صورت اعتقاد داریم،
دقیقا، یعنی به صورت اون احساس و اعتقاد، و بعدم بسیار از اوقات اگر ابتدا اینجا رادیوه، ولی اگر یه فرصت کنفرانس باشه، چون باشه باید افراد رو برد توی اون حالی که بذارید فقط یه اشاره بکنم. بیا شما الان تصور کنید که هیچ چیز نیست، نه اینکه خالیه، جهان رو فرض کنید وجود نداره، هیچ چیز نیست، حداقل این جهان مادی ما. اگر فقط بتونید ذهن رو برای مدتی روی این نبودن نگه دارید، خیلی زود متوجه میشید که ناچارید یه حسی رو در خودتون برای فهمیدن نبودن یا عدم ازش استفاده کنید. و به همین جهته که به نظر من دکارت وقتی که میگه میاندیشم پس هستم، که البته میدونید برتون راسل بهش حمله میکنه، میگه وقتی میگی میاندیشم پس هستم، اون میم میاندیشم الان از اول تو پذیرفتی که هستم، بنابراین میگه دکارت باید بگه اندیشه هست پس هستم، اندیشه هست پس هستم. من به دنبال این گفتگوی دکارت و گفتگوی برتراند راسل، اگر به شما بگم ده ها بار چند ساعتی گذاشتم و یه جای کاملا خلوت بدون هیچ مزاحمتی رفتم که بتونم جهان رو به صورت نبودن به نوعی شاید بفهمم یا حس و احساس کنم و همه جا به بن‌بست رسیدم، یعنی دیدم آخر کار من هر کاری که میکنم میام جهان رو خالی میکنم، ولی یعنی میرم به نبودن ولی نمیرم به عدم. و به همین جاست که بحث عدم و وجود با مسئله بود و نبود متفاوته. و میخوام اینو بگم، بنابراین اون چیزی که خاطره است که استادی بهش اشاره میکنید درسته، هنوزم بر این عرض استوارم که من تا به امروز هیچ دلیلی برای اثبات خدا و روح از هیچ کس نشنیدم، ولی برمیگرده، باز هم تکرار میکنم چون برام مهمه، هستالی به من بفرمایید که من به هیچ کدوم از اینا باور ندارم، حتی به اندازه سر سوزن فکر میکنم شما ایب و ایراد دارید، یا من، اون مهمترشه، من یه امتیازکی بر شما دارم که باور دارم، چون خطر اونجاست. همینقدر که بدونیم که چرا نباید بدونیم یا بفهمیم که چرا نمیتونیم بفهمیم، من فکر میکنم بالاترین مرحله فهم. و این تمام بحث مربوط به هر پدیده غیر مادی است در این جهان مادی و من و شمایی که با این ابزار مادی داریم زندگی میکنیم. حتی خود شما میدونید واژگانی که ما به کار میبریم، گرامری که به کار میبریم بر اساس پدیده فیزیکی مادی این جهانیه. و به همین جهت است که هر کس که خواسته هر توصیفی بکنه جز این که پدیده رو تبدیل به یه مسئله مادی کرده کار دیگه نکرده. حتی موارد خیلی عادی، وقتی میگه دلم گرفته یا دل شکسته شدم یا دلم خونه، خود شما میدونید که حالا کاری ندارم به دل و قلب با هم متفاوتن، ولی هیچ چیز شما نگفتید، فقط یه طریقه ایجاد یه ارتباط در یک حاله شاعرانه که با ابهام و ایهام همراهه و بر اساس تفسیر و تعبیر شما معنا پیدا میکنه و از نظر یک کسی میتونه یه حرف بیمعنی یا یه حتی تاتالاجیکال استیتمنت باشه، یه جمله همانگویی باشه بدون اینکه معنایی داشته باشه. بنابراین این پدیده ها موضوع فوق العاده مهمی هستن. مهمش اینه که همدیگر رو آزاد بگذاریم که چگونه میخواییم حس و احساس رو باور کنیم و همونجا بیستیم و هیچ امتیازی قائل نباشیم و هرگز اون رو به رفتاری به ویژه وقتی در ارتباط با دیگری هست قرار ندیم. یعنی همونطور که عرض کردم من بپذیرم یا بیان کنم که به خدا باور دارم و ندارم، ولی هیچ کاری به هیچ کس دیگری که مانند من فکر میکنه که بگم ما همیم، یا با هر کسی دیگه که مخالف من هست که بگم ما با هم مختلف و مخالفیم، درگیر اون بحث نشم. یعنی همونطور که این مادر منه، اونم مادر شماست، این پدر منه، اونم پدر شماست و تمام، دیگه بحثی در این باره نمیتونیم غیر از این داشته باشیم. و این تفکیک مهمه. و به همین جهته که عزیز من گفتم در مقابل اون چهار تا نونی که در طول تاریخ دمار از روزگار ما درآورده، نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، ما چهار تا باید سر اونجا بگذاریم: برابری، برادری، بهزیستی، well-being، happiness. حالا این برادری، برابری و well-being معلوم سه تا پایه‌های اصلی انسانیت، اخلاق و نظام اجتماعی، اما یه چهارمی به دیگه وجود داره و اون بردباری و شکیباییه، tolerance، اون چیزی که اتفاقای دکتر آقای میبادی امروز صبح کردن، تسامح و تساهل، چون این دوتا اون ساده انگاشتنه و این به نوعی بردباریه. این اون مفهومی است که من فکر کنم مهمه و رسیدن به اینجاست که ما را از این بدبختی ها نجات میده. اون وقت است که دیگه حکومت دینی نداریم، اون وقت است که تو امریکا گرفتار ایوانجلیستان نیستیم، اون وقت است که تو ترکیه به دنبال اون وضعیت عجیب و غریب اسفناک نیستیم، اون زمان است که داعش رو نداریم و اون زمان است که اون همه جنگ رو تحت عنوان باورها و اعتقادات مذهبی در خاورمیانه نداریم که پدر 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 جاهل نادان بیمار من با پدر شما درگیری داشته، حالا من شما بادم دیگر بکشیم که هیچ اشکالی با هم نداریم، اختلافی هم نداریم، ای بس اگر بشتیم بحث بکنیم و صحبت کنیم بدونی که توجه به اون گذشتمون داشته باشیم، میتونیم برای هم بهترین دوست و بهترین یار باشیم و اگر زن و مرد هستیم تو بهترین زن و شوهرش. و اینجا اون گرفتاری سازیست که قرار ازش راه بشیم و به همجاست که من در مقابل برابری و برادری و بهزیستی بردباری رو دارم و این همون مفهومیست که شما بهش اشاره فرمودید. بنابراین چون پرسیده میشه و گفتم بانوی ارجمندی که سوال کردم گفتم معمولا دوست ندارم این حرفا رو مگر اینکه در یک کلیتش باشه، برای که مسائل آدم ها نسبت بهش که حساسیت هایی دارن و چون اون بردباری و تالرنسی، بنابراین یکی بیاد جلو من بگه من دینم اینه، خب که هست، یکی برگره من بگه من به خدا باور دارم دارم، برای من فرقی نمی کنه، درست بس که هستایی تشبهت بگید اسم من محمده یا جواده، چه فرقی برای من میکنه، یا من به فرمایید 30 سالتونه یا 32 سالتونه، خب یعنی چی؟ من چی کارم تو این ماجرا؟ و تا زمانی که به اینجا نرسیم و جهان رو اینچنین همراه با تفاوت نبینیم، همین گیر و گرفتاری رو داریم و اون وقت بازیچه میشیم. بازیچه هم اگر در حد بازی بود با ما بازی میکردن اشکالی نداشت، حتی اگر به صورت توپ بودیم به ما لگد میزدن اشکالی نداشت، ما رو قربانی میکنه، به پای بت‌ها قربانی میکنه. یه دفعه فرض کن یه پسر 17 ساله تو آلمان راه میفته با تبر شروع میکنه مردم رو زدن برای اینکه داعش فرموده. یعنی ببینید این نگاه‌ها نگاه‌های وحشتناکیه. این دیوانه ای که فرض کنید دالاس یا فرض کنید توی شهر عرض کنم
اورلاندو،
نه اورلاندو نبود، روج داره، چه باتون روج داره، باتون روج اونجا مثلا نه. اون کارو میکنه، یا اون آدمی که با کامیون میاد از رو آدما رد میشه در حالی که داره لبخندم میزنه، بعدم یه جای بستنی فروشه مقدار بچه اونجا جمع شده میره از رو اونا رد میشه و بعد ببینید اونجا گرفتاری است. یعنی این اون چیزیست که باید باش جنگی. ما که باور رو نمیتونیم رد و نفی کنیم، موضوع خدا و روح رو که نمیتونیم انکار کنیم، ولی آدم ها رو برسونیم به اینجا که باور تو باور توه، همطور که مادر تو مادر توه و مادر منم مادر منه، و تمومش کنیم، بحث رو در حد یک تفکیک و یه تمایز قبول کنیم، نه امتیاز که بعدا به خاطرش فکر کنیم. و به همین جاست که با تمام وجودم باور دارم که اگر یه روزی یه انسانی آزاد و آزاده است و پایبند به اصول اخلاق انسانی، روزی که خواستن دین و اعتقاد او رو عمومی و جهانی کنن، باید با تمام وجود باش بجنگه، برای که آزادی رو و حق انتخاب رو میگیره. همین امروز تو صحبت آقای دکتر نوذری با آقای میبودی شنیدم که اشاره کردن معلوم تعلیمات دینی رو نباید در کودکی به بچه ها داد، برای اینکه بوی تمایز رو داره، بوی امتیاز رو داره، بوی خون رو داره، بوی برتری رو داره، بوی حقیقت با ماست و کسی که حقیقت باز حق داره هرچی واقعیت و حقیقت دیگر هست رو بکشه و این خودش کشتن خود حقیقته. و به همین جهت هست که امیدواریم به اونجا برسیم، ولی تا زمانی که بخوان ما رو با داستان کافر و مشرک و مؤمن و نجس و طاهر و اینا درگیر کنن، فقط توی زندانیم و فقط قربانی. ای کاش گوشت قربانی به ما میدادن بخوریم که قلم بگیم یه فایده برای ما داره. نه، ما رو تا قربانی نکنن رها نمی کنن. و به همین جهت که اوج ایمان و اعتقاد ما این که بریم کشته بشیم، بمیریم و در این حال وقتی میمیریم یه دیرم با خودمون ببریم. و این اون چیزی شده که شعار آدمای مؤمنی شده که فکر کنن به حقیقت و به خدا و به عشق و به روح و روحانیت رسیدن. و بعدم وقتی قدرت رو بهشون میدید، وقتی میدید با سیاست کثیفی که در بیشتر موارد متاسفانه هست و شده، اونا دیگه کثیف‌تر و بدترش هم میکنن. و این چیزیست که من و شما احتیاج نداره به تاریخ نگاه کنیم و به جغرافیا فقط کافیست به دوربر خودمون نگاه کنیم و تا به کشورمون و کشورهای اطراف خودمون. به حال خوشحالم که موجب شدین این صحبت ها رو با هم داشتیم.
من فقط آخرش بیام، من با علاقمی که بود در مورد خدا رو با شما توافق ندارم، ولی در مورد بقیه حرفتون واقعا با شما موافقم.
ببینید دیگه ما چقدر با هم دوستیم و به هم جز که هیچ تفاوت داره. اون چیزهای دیگه برای من مهمه که تفاوت با هم نداریم، برای که اونها موضوعی مهمند. ولی این موضوع شما چه داشته باشی چه پسر من برگره بگه پدر با تو در این باره موافق نیستم، برای من منازه باورم کنین منازه سر سوزم فرقی نمیکنه، برای که من خودم هیچ دلیلی برای باور خودم ندارم. چرا باید فکر کنم که حالا که من
شما کاملا درست میگین، یعنی اینکه آدما بتونن همدیگر تحمل کنن، بتونن همدیگر زندگی کنن، مهمتر از اینکه واقعا چه اعتقادی شما داشته باشین.
دقیقاً عزیز،
اونا شما بپذیرید، اون یکی خانه ها خیلی راحت تر قابل بحث و حل شدن.
در واقع خوشحال باتون صحبت کردم. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شما هم همینطور هستید. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیان تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترین کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگاتنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. متشکرم مرسی
آقای دکتر. من چند وقت البته خیلی زمان خیلی طولانیه که به برنامه های شما گوش میدم. میتونم از سالیان قبل که توی ایران بودم و الان اومدیم آمریکا. من قبل از ازدواجم یه دختر خیلی شادی بودم. خیلی شاد بودم. اصلا به قول مرحوم همین رو که اینجا نمیتونستم من نگستم. ولی به مرور زمان بعد از ازدواجم خیلی افسرده شدم. به صورت که الان دائما مریضم. بی‌حوصله‌ام. اصلا دیگه طاقت هیچی رو ندارم. به کوچکترین مشکلی یا به کوچکترین چیزی گریم در میاد و ساعتها و روزها میشینم گریه میکنم.
عزیز چند سالتونه؟
من 31 سالم هستش.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندمی هستی؟
من 4 تا خواهرم، ما 4 تا خواهریم، من سومی.
اون وقت به من بگید که چی خوندی، چه می‌کنی؟
تو ایران به خاطر حالا مشکل مذهبی که داشتم هیچ چیزی نمی‌خونم، ولی اون موقعی که اومدم اینجا از اون موقعی که وارد شهرت شدم دارم می‌خونم. و همه به من میگفتن فن بیان قوی، یعنی مثلا حوصله‌ام سر نمیره که با مردم چیز کنم. به خاطر همین دنبال رشته هستم که بتونم توی داد و ستد با مردم باشم، حالا در حالتی حالا یا لندر یا لایک.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
من تقریبا نزدیک به 4 سال و نیم تا 5 سال ازدواج کردم. یک سالم با همسرم دوست بودم. توی این یک سال خیلی همه چی خوب بود آقای دکتر، یعنی مثلا خیلی عالی بود، ولی بعد از ازدواجم خیلی چیزا تغییر کرد.
ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 33 سالشه.
خب من یه پیشنهاد اول میکنم ببینید به نظرتون چی میاد. چرا من شما میدونی که من الان دارم با شما حرف میزنم درسته، ولی اگر من خوابیده باشم یا شما خواب باشید، هر کدوم از ما از دیگری سوال بکنه اون جواب نمیده. بنابراین من یه حالت بیداری دارم که حرف میزنم، یه حالت خواب دارم که میافتم. چرا من فرض رو نگیرم که شما دو قطبی هستید، منیک دیپرشن به این شدتی که میگید؟ یعنی یه زمانی است که در قله ها هستید و شور و شوق و هیجان دارید که ممکنه سالها باشه، ولی بعدن یه دفعه سقوط میکنید که میافتید پایین. چون علامت الانتون افسردگی است. این که یه زمانی شما شاد و شنگول و خوب بودید به این معنا نیست که از زندگی راضی بودید و همه چیز خوب بوده، بلکه حالا به اون نسبت چیزا خراب و بد نشده. ولی شاید فقط ماجرا گزارش شماست، برای احتمالاً گزارششون دقیق نیست. حالا یه سوال ازتون میکنم چون دنبال اینم. شما به من بگید از چه سنی فکر میکنید که خیلی دختر شاد شنگول بگو بخندی بودید؟ یعنی از چه سنی واقعا این آشکار و مشخص بود و دوروری ها میگفتن یا به این اسم معروف بودید؟ و آیا سال دوم که نمیخوام الان بری سراغش، آیا هیچ وقت میشد که در کوتاه مدت اون حال بد رو که الان دارید به جوری پیدا کنید یا نه؟ ولی دقت کنید تا این مهمه. به من بگید از تو دبستان بود، دبیرستان بود، چه خبر بود اون موقع؟
آقای دکتر از اون موقعی که من خودم رو شناختم و اطرافیانم رو شناختم، همین بهم گفتن از بچگی هم همین جوری پرشر شد.
آخه اون موتونه نصب کنید. من چون میدونید من ازت سال میخوام، من زمانی که خودم رو شناختم من فکر کنم شاید 40 سالگی هم خیلی خودشون نشناختم. مقصود تو چه سنی عزیز؟
شاید
از
سن 4-5 سالگی.
آکه چرا من نیام فرض رو بر این بگیرم که تو هایپر اکتیویتی داری و یا منیک داری؟ یعنی اون جون از قالبت زیاد بودن و اون شور و شوق و هیجانت میتونه مال بیش فعالیتی باشه و یا میتونه راجب شیدایی سرخوشی باشه عزیز. بنابراین اون شور و شوق اگر از حد عادی کمی بیشتر بوده، بنابراین میتونه یه چیز دیگری باشه، یعنی مثل یه اتومبیلی میمونه که تو سرازیری حالا تون میره. حالا سوال من رو لطفاً با یه دقت جواب ده، در تمام اون دوران دبستان و دبیرستان آیا میشد برخی از اوقات که اون حال خوب و احساس خوب رو نداشته باشی؟
میشد. آقای دکتر منظورم به وسیله یه اجازه بدیم من توضیح بدم. منظور من از اون هیجان و خوشحالی، منظورم که همیشه خوشحال بودم، میتونست لبم بخنده، میتونستم با تمام مشکلات زیادی که داشتم. آقای دکتر میدونم من یه مشکل خیلی بدی هم در زمان موقعی که خونه پدرم بود در بین مادر پدرم اتفاق افتاد و مادر من همیشه درگیر، مثلا حالا نمیتونم بگم حالا در اثر چی بود، مقصدیشو نمیفهم، درگیر دچار یه بدبینی بود که همیشه با پدرم مشاجره داشت، همیشه با پدرم بحث داشت و اینکه وضع مالی ما اصلا اون موقع خیلی خوب نبود، ولی باز با همین حال من میتونستم به خودم غلبه کنم و شاد باشم. الان از وقتی که ازدواج کردیم، اول اینکه یه اتفاق خیلی بدی که برای من افتاد، من یک دو هفته بعد از ازدواجم متوجه شدم همسر من با یه خانمی قبلا رابطه داشته و هنوزم رابطه داره. وقتی که خواستم حتی دو هفته بعد از ازدواجم این قضیه رو تموم کنم، به من گفت به من یک شانس دوباره بده و چون بلافاصله ما می‌خواستیم بیایم اینجا و خیلی حالا نفهمیدن یه سری فهمیدن، بهم گفتن بهش شانس دوباره بده، که من یه خورده درگیر بیماری بدبینی شدم. من نمیخوام خیلی تن به قاضی برم و اینکه هرچی با خودم کلنجار میرفتم که این حالت رو از خودم کم کنم. و یکی از این چیزایی که واقعا بهتون میگم منو انقدر ناراحت کرده، بیمسئولیتی همسرمه. یعنی اصلا قبلا اصلا اینجوری نبود. مثلا من خود من با یه چیز خیلی کوچیکی که خریدن شاد میشدم، برای ذوق میکردم. الان مثلا اینقدر که همیشه به من قر میزنه، میگه نریم خرید، من حوصله ندارم، تنها تفریحش اینه که تو خونه استراحت کنه، تلویزیون ببینه، یا مثلا با این چیزا خوشه، من با این چیزا عذاب میکشم، مثلا دوست ندارم، مثلا دوستم حداقل یه پارکی با هم بریم قدم بزنیم، جو به خود حوصله‌ام سر رفت، من یه روز خونم، من همش باید کار کنم، یه روز خونم، میخوام بخوابم، یا خب پس من چی میشم؟ مثلا میگه اصلا از این چیزا، یا من همیشه سعی میکنم سورپرایزش کنم، شادش کنم، بخاطر اینکه یه خود نه اینکه هیجان به زندگی بدم، بخاطر اینکه قضیه زندگیم رو روز شادی ببرم. مثلا وقتی بهش میگم گل برای من، مثلا گاهن باش صحبت میکنم، میدونم که شاید اگر بشنوه من با چی چیزی خوشحال میشم، شاید مثلا اون کار انجام بده. مثلا گاهن بهش میگم که برای من یه گل بگیر بذار، مثلا من با اون خوشحال میشم، اصلا فرق نمیکنه کنار خیابون برای من بکن، ولی یه جوری به من نشون میده، اینجوری میگه خب گل میمونه خوش میشه پژمرده میشه، چه فایده داره؟ همش دنبال یه بهونه میگرده. البته اینم میتونم بکاپ بزنم به خانواده، چون خانوادگی این مشکل رو دارن یا اینجوری هستن که همیشه اصلا سعی میکنن تو خونه باشن، از خونه بیرون نمیرن، از خیلی چیزای ترس داره و همیشه منو میفرسته جلو، نگران تمام قرضهای پرداختی خونه، نمیدونم تمام این مسئولیت از موقع که افتاده رو دوش من و هنوزم وضعیت مالی ما خوب نشده. اصلا دیگه واقعا کلافه از این هستم که همیشه باید فکر کنم که خب بدهی ها رو جور کنم، دست پایین جور میکنم، خودم هم سر کار میرفتم آقای دکتر، ولی برای دستم مشکلی پیش اومد که دکتر بهم گفته تقریبا تا 3 سال اصلا نباید یه پوند بار بالن کنم. از اون موقع دیگه خیلی بدترم شد، هرچی بشه التماس میکردم، عاشقانه میگفتم، باش دعوا میکردم، گریه میکردم، میگفتم میرم، میگفتم میمونم، تشویقش میکردم که کارتو عوض کن، شاید وضعیت مالیمون بهتر بشه. ترس داره، یه ترس خیلی بدی داره، این ترس و بیمسئولیتیش دروغم به همراه میاره. یعنی همه این چیزا آقای دکتر، فقط من هر جور احساس میکنم که اومده دور من فقط یه دیواری سیاه کشیده، فقط این چیزی که الان دارم میبینم این حال منو بد کرده، اینه که دیگه نمیتونم خودم رو بازسازی کنم، تمام انرژی منو چشیده. مثلا نهایت بعد از 6 ماه جنگ و جدال میریم یه رستوران، خب من اینو دوست دارم، بیا بخور دیگه، بیا بخور دیگه، حالا نمیدونم چون خودش خیلی دوست داره میخواد به من بده، بعضی موقعا کلافه میشم میگم بابا من اینو دوست ندارم، من دوست دارم الان یه دونه سیب بخورم با یه سیب خوشم. میگه نه تو هم مثلا به عنوان مثال این غذایی که چلو کبابی که من دوست دارم و باید بیا اینو بخوری. بعد که دیگه میبینه خیلی میرم تو خودم دیگه صحبت نمی کنم، اینجوری میگه باشه باشه حالا که اینجوری بریم مثلا سیب تو رو بخوریم، که اصلا کلا همه اون چیزا بر من نابود.
ایشون فرزند چندم هستن؟
فرزند سوم و آخر، تک پسرم.
خب به من بگید شما این یه سالی که با هم آشنا بودید فکر کنید ایشون غیر از این بودن؟
خیلی آقای دکتر، هر روز اول هفته پلن میریختم برای جمعه که با هم بریم فلان پای. میگم من اصلا در قید مالیات نیستم آقای دکتر. وقتی هم که خواستم براش پاش ازدواج کنم بهش گفتم اصلا از تو پول نمیخوام، خودم کمکت میکنم، چون من فقط از تو آرامش میخوام. ایشان قبول کردن خب، ولی همون آرامش همون خوشحالی الان من درش کردن. اون قبل از ازدواجمون به خودش میرسید، مرتب بود، 10 مدل شامپو، 10 مدل اصلا الان اصلا به خودش نمیرسه. یا اینکه مثلا چجوری بهتون بگم، همش پلن میذاشت، برنامه میذاشت که بریم رستوران، بریم اینجا، بریم اونجا. گاهن میشد ساعت 10 شب، خب ما اون موقع ایران بودیم، مثلا من گفتم زشته، با اینکه پدرمادرم در جریان بودن، تا نمیومد دو بسته شکلاتی که من دوست داشتم، گلی که من دوست داشتم نمیخرید و به من نمیداد.
خب حالا بذار یه ذره مسئله رو جور دیگه ببینیم. چرا فکر نمی‌کنی ایشون رفتن تو افسردگی؟
من همون باهاتون تماس گرفتم. می‌خوام کمک کنم به خودم و خودش.
نه من فکر می‌کنم ازم احتمال افسردگی ایشون هست. فرض کن این حرفای من و شما رو می‌شنیدن. به من چه می‌گفتن؟ چقدرش باش موافق یا مخالف بودن یا چه توضیح میدادن؟ یه چیز برجسته مهم میخوام، نه یه چیز حاشیه، یه چیزی هم به ذهنتون نمیرسه رها کنی. حرفای من و شما شنیدن. بهش میگفتم مرد توی کسی دیگه بودی، چرا این شدی؟ به من چی میگفت؟
عذرخواهی میکردم، من خیلی باهاش صحبت کردم، حتی قبل از اینم که با شما صحبت کنم من بهشون گفتم، کما اینکه شاید الان تو محل کارش داره میشنوه، من همه اینا رو بهش گفتم. حتی با برگشتم بهش گفتم عزیز من بیا با هم دو تا دوست بشیم، اون موقعی که دوست بودیم شاید مسئولیتی نسبت به من نداشتی، ما بیشتر لذت میبردیم از زندگیمون. خیلی عذرخواهی کرد تو هم با تو، من خیلی درگیر خودم شدم. من عذرخواهی میکنم، میگم این حرفی که ما این بحث که بینمون پیش اومد هفته ای پیش بود. من بهش گفتم من نمیخوام از تو جدا شم، چون یه بار میخواستم جدا شم آقای دکتر به مرز واقعا سکته بهش گریه میکرد، میگم من نمیخوام تو از دست دادم و همین نمیخوام، من نه اونو از دست دادم نه خودم، من واقعا دوستش دارم.
حالا یه سوالم، شما چقدر به خودت به پدر نزدیک بودی تا مادر؟ یعنی واقعا دختر بابا بودی یا اینکه سه تا خواهرای دیگه بیشتر نزدیک بودن؟
نه نه، پدر ما به همون در یه حد محبت میکرد. پدر من کلا صبح تا شب سر کار بود نبود، بعد همیشه مثلا سالی یه بار ما رو میبوسید تولدمون، اونم فرار میکرد، مثلا اونجوری نبود، ولی همیشه با هممون مهربون بود. این نبود که مثلا بخواد ماها رو کنترل کنه، از ما دریغ کنه، نه، ولی حتی محبتش برای مادر من هم ابراز نمی‌کرد، ولی تو قلبش می‌دونست که ماها.
حالا بذار برگردیم سراغ شوهرتون. ماجرا چون اونجا چی منو به جایی نمی‌رسونه. من اگر بهشون بگم چرا اون کاری که قبلا می‌کردی نمی‌کنی یا چرا مسئولیت زندگی رو بیشتر نمی‌پذیری و بار رو اینقدر روی دوش همسرت می‌گذاری که میگه و تو هم می‌دونی، پاسخش به من چیه؟
ببخشید من سعی می‌کنم خودمو درست کنم، همونقدری که می‌خوام دوباره خوب بشم، همون کاری که تو میخوای برات بکنم.
آیا همون موقع یا فرداش یا پس فرداش میکنه؟
فقط در حد چند روز اول میکنه و بعد از یه مدت دوباره همون برمیگرده به حالت قبل، که من همیشون رو سمتش میگم عزیزم یادت با هم صحبت کردیم، یادت به هم قول دادیم که من بهتر بشم، تو بهتر بشی، من شادتر بشم، تو یه خورده تلاش کنی. میگه آره، ولی باز دوباره همه چی فهم.
رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بد متوسط؟
آقای دکتر میتونم بگم شاید از طرف من بد.
یعنی چی؟ یعنی مثلا در از ذره تعداد در
راضیه؟ نه خودش راضیه. میگم آقای دکتر من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم همه چی رو براش به نفع زندگی نگه دارم، با اینکه سر کار میرم فول تایم درس میخونم، ولی مثلا همیشه سعی میکردم دوست داشت خونه رو مرتب کنه، خونه رو براش مرتب نگه میداشتم. خودش مثلا میگه اگر هر دو هفته یه بار این کار بکنیم شاید کافی باشه، ولی مثلا یا گاهن شاید اگه من خواب باشم من خواب بیدار کنه بخواد یه کاری بکنه، همین براش کافی باشه، همین لذتشو ببره که بدنش از نظر هر چیزی پرت. خیلی عذر میخوام من اینکه اینو میگم، از همه شنونده‌هاتون هم
نه اون مشکل نیست، ولی بنابراین شما تازه یه رابطه‌ای که دارید از نظر شما کاملا مکانیکیه و توش هیچ احساس عاطفی به اون صورت نیست؟
دقیقاً همینطور. یا مثلا گاهن که من ازش میخوام که حداقل میز فقط کن یا یه عطر بزن پرخاش میکنه.
خب شما فکر نمی کنین مادرشی؟
نه آقای دکتر، ما با هم دوست دوستیم. چجوری من مادرشم؟ من متوجه نمیشم، شاید اشتباه از من حرف بریم. من نمیدونم دقیقا کجا این نکاح و اشتباه رفتم.
ببینید عزیز، من فرضم بر اینه، البته از ماجرای منیک دپرشن شما به مقدار زیادی دور شدم، یعنی اون رو با توجه به حرفاتون اون گونه که در آغاز فکر کردم و به عنوان یه پرسش مطرح کردم نمیبینم، ولی در ایشون خشم و افسردگی رو میبینم.
آقای دکتر ببخشید، اجازه دارم یه چیزی من بگم. این که میگین خشم و افسردگی، این قالب برابر خانوادهشه. مثلا دوست دارم از خانوادهش صحبت کنم، ولی خانوادهش دائما همینطورن، اصلا دوست اهل تغییر نیستن، اهل هیچ چیزی نیستن. یعنی آقای دکتر این میاد فرار میکنه، پشت من قایم میشه. یعنی موقعی که به عنوان مثال یه بیلی پرداخت نشده یا هر چیزی میشه، منو میفرسته که صحبت کنم، منو میفرسته که اینا رو حل کنم، یا اصلا خیلی موقعی اپوینمنت ساده رو گوشی رو به من میده که بگیرم. بهش میگم خب اصلا من خودت بگی. نه نه من نمیگیرم، من زبانم خیلی اونقدر قوی نشده که بگیرم. میگم باشه، تلاش کن، راه میفتی، منم بلد نیستم، منم در حد خیلی کمی بلدم. یعنی چجوری بهت میگم، اصلا همیشه از اولش هم همین جوری بوده و همیشه خانواده من منو نهی میکردم، ولی خب نمیتونم. یعنی اگه بخوام بل کنم زندگیم به باد میره. یعنی اگر من نخوام به فکر پی کردن بیل ها باشم، تمام بیلا میمونه که تمام وسایل قطع میشه.
شما گفتید کانادایید یا امریکایید؟
نه امریکا هستیم.
اوکی، روی خط باش عزیز. ایشون که اونجا گفتی نیستن، یه جای دیگه هستن سر کار. روی خط باش عزیز. یه ذره فکر کن ببین چیز دیگه داری به من بگی، شاید به جایی برسیم. روی خط باش. انگار اجمن با ما باش.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندمون داشته باشی. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول معروف چی میگن، هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360، 310 780 6360.
امشب به یک اشاره عاشق شدم دوباره، امشب ماه و ستاره رقصن به ساز من.
کنسرت نوازنده برجسته پیانو رضا روحانی با همراهی دو تن از توانترین خوانندگان نسل جوان، رعنا منصور و سارا نایی، شنبه 23 جولای در زیبرهال شهر لس‌آنجلس. جهت تهیه بلیط از طریق تلفن لطفاً با شماره 1-800-838-3006 that's 1-800-838-3006 تماس بگیرید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوک رضا روحانی مراجعه فرمایید.
جادوی رقصیدن بارونه و شبنم قلبت رو میشوره از تیرگی از
وطنان عزیز. شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310 586 9301
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی فکر کردم، حتی من گاهن میومدم لیست های برای خودم درست میکردم که به خودم اعتماد به نفس بدم که بتونم دوباره با انرژی با همه مشکلات بتونم کنار بیام یا بتونم خودم رو تغییر بدم. وقتی هر موقع به لیستم نگاه میکردم، میدم از حالتهای مثبتش کم شده و اون کم کم تبدیل به حالتهای منفی شده، یا یه جوری که واقعا نسبت به من بیخیال بود، بیدرک بود، اصلا به من توجه نمیکرد. یواش یواش نگاه کردم، کلن دیگه الان هیچ تفریحی ندارم. من اصلا به از اینجا تا سر کوچه رفتن، با هم قدم زدن، با هم خندیدنم شاد بودم، یعنی واقعا دلم خواست از دل بخندم که دیگه نمیتونستم این کار بکنم. با این تفاوت که هر موقع گشنش میشد به راحتی سرم داد میزد، یا به قول معروف پاشو کاملا رو من خالی میکنه، فرق نمیکنه که مشکلات داره بهش فشار میاره یا هرچی. یه موقع هم که بهش میگفتم اینجوری میکرد، من هر روز سر کارم، یه روز آفامونم میخوام خونه باشم استراحت کنم. همیشه بودم خب من چی؟ من واقعا
نه اون سوالو نکنید. نه ایشون من چی معنی نره، ایشون صبح از کی میره سر کار، شب یا بعد از ظهر کی میاد؟
الان کارش عوض کرده، قبلا که میگم الان یه هفته کارش عوض کرده، قبلا ساعت 4 بعد از ظهر میرفت سر کار تا ساعت 11 شب.
خب بعد روز که خونه بود شما خونه نبودید؟
چرا، من بعضی موقع خونه بودم.
خب وقتی خونه بود
چه چیز روتینی بود؟
نه وقتی خونه بودید چه میکردی؟ حالا من کاری ندارم که ایشون الان،
من سعی میکردم خودم با کارهای خونه سعی کنم، یه درس میخوندم چون کار دیگه نمیتونستم بکنم. خودش که تا ساعت 10 و 11 چون میگفت ساعت 12 سر کار من، تو ساعت 12 که میخوابید 12 تا 3 و نیم هم جلو تلویزیون بالش میذار تلویزیون یا اخبار میخوند یا تلویزیون نگاه میکرد، بعدش هم حاضر میشد دفتر.
خب پس نه، اگر چنینه ایشون یه مقدار حالت افسردگی رو پیدا کردن و البته من نمیبینم اون خشمی که در ایشون هست، برای من یه مقدار سوال برانگیز هست که چگونه همچنان شما ایشون رو خوب میدونید و یه لغتی گفتید که دوستشون دارید. شما چه چیزه ایشون رو الان دوست دارید؟
الان فقط همون مهربونی و یه احترامی که به خانواده، یعنی ببینید از لیست من فقط همون مهربونی تا حدی نسبت به من و این که احترامی که به خانواده است، یعنی یه چیز خیلی راحتی.
ماجرای احترام به خانواده یعنی چی؟
مثلا به پدر مادرم احترام میذاره، پرخاش نمیکنه، یا مثلا اگر
شما وقتی غذاتون خوب غذاتون حاضر نیست میاد سرتون داد میزنه؟
نه این اتفاق نمیفته، ولی موقعی که مثلا بیرونی من میخوام خرید کنم یا مثلا من احتیاج دارم که یه چیزی بخرم بهش میگم بریم، میگه از ساعت نهاری من گذاشته و میکشونه وقت به جاهای دیگه که فقط اون عصبانیت و گشنگیشو خالی کنه.
خب من که چیزی برای دوست داشتن ندیدم.
حرف شماست، اون خودشو دوست داره آقای دکتر. نه من به این واقعیت،
نه ایشون خودشو دوست نداره، نه ایشون ایشون خود دوست نیست. ای خود دوست بود اصلا زندگیتون این نبود، نه اون تفاوتیست که شما برای چی تو این زندگی موندید؟
نمیدونم آقای دوست، واقعا هی تلاش کردم درست نکنم که طلاق نگیرم. همسر میگن مثلا پسر خوبیه، خیلی دوست خوبیه، خیلی دوست خوبیه، به ظاهر خیلی خوبه، با دیگران عالیه. بچه و من مثلا اون دفعه مثلا به مامانم گفتم میخوام این کارو کنم. میگفت نکن، دیگه زندگیتو نابود میکنیم. گفتم بابا من فقط یک بار به دنیا میام، احتیاج دارم که شاد.
نه من اصلا نفهمم، من اصلا احتیاج به شاد نیست عزیزم، من نمیدونم. نه ببین عزیز، حرفای تو واقعا همون داستان الاغ در هواپیماست. یعنی من یه حرفای سنتی بیمعنی مربوط به یک گرفتاری فرهنگی رو میزنی، بعد یه دفعه میای اینجا. دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هستی، خیلی هم خوبی. من نمیدونم شوهر من باید باشون حرف بزنم، من شما نفهمیدم کیه. اگر حرفایی که اگر حرفایی که تو داری میزنی ایشون یه فردیست که الان افسرده است، ای بسا منیک دیپرشن رو او داره یا خفیف شده. آقای
دکتر یه چیزی بهتون بگم که بتونی شاید راه حل بهتری در دستان بذاریم. نه افسرده نیست، کل خانوادهش همینطور هم آقای دکتر. یعنی مادرش ترجیح میده که تکون نخوره، که خونه نریزه، که مجبور نشه کار کنه، از صبح شب خوابه و گاهن هم زنگ میزنه مثلا به همسر من تو نرو سر کار، تو کم خسته میشه بذار اون بره. خب اصلا این چیز درستی نیست که اون میگه.
من اصلا نمیفهمم شما آخه. عزیز تو تکلیف من رو روشن کن. این خانواده محترم یه دفعه چرا قد خوب در اومد؟ مامان شما فکر میکنه که این خیلی خوبه، بعدم همه دوستش رو. من اصلا نمیفهمم چی میگی بابا.
به خاطر اینکه آقای دکتر وقتی با مردم شاده، الان مثلا شما اگه بیاین به عنوان یه دوست بشینین کنارش، انقدر با هم میگین میخندین شادین، ولی وقتی که میریم تو خونه نمیدم شب واقعا ایرادم منه. بارها هم ازش پرسیدم، چیزی از من اذیتت میکنه دوست؟ نه من آرامش دارم تو خونه، این میشه آرامش؟ بعد مثلا دوست نداره به عنوان مثال بیاد خونه دوست من، این مثلا از قبل شروع میکنه. من برای چی باید اینا رو تحمل کنم؟ من برای چی باید اینجا بیام؟ میگم خب نه یا من میرم، نه این که نمیشه، من که تو بلوا. بعد میاد اونجا یه جوری برخورد میکنه از همه خوشحال.
اوکی سوالت از من چیه؟ چون من نمیفهمم نه تو رو نه اون رو. یعنی حالا میفهمم که چقدر شماها متاسفانه به دلیل اون بازی اون فرهنگی دوگانه شدید عزیز. اصلا حرفا یه دست و یک نواخت نیست. ببین عزیز، مثالی که تو میزنی اینه. یه آقایی است که ماهی 20000 دلار حقوقشه، بر ظرف 10 سال گذشته هم چنین بوده، یک دفعه هم مشکل حقوقی پیدا کرده، ولی 42 دفعه به دلیل که پول نداشته، پول تلفن 60 یا 80 دلارش بره، تلفنش قطع شده. من نمیدونم با این چی کار کنم. من اصلا نمیفهمم. یه کسی پول داره برای قطع شده. آخه شما یه جوری باز خود ایشون رو توصیف میکنید که یک آدمی است که هیچ رفتار درست خوبی نداره.
با من نداره.
عزیز من، خب بنابراین یه راهی تو داری عزیز. قشنگ ایشون رو شوهر دیگران کن. آخه قراره با تو داشته باشه، چه اهمیت داری که با دیگران داری؟ من همین رو نمیفهمم. اصلا یه مردی بره بیرون، بهترین مرد روی زمین، به چه درد میخوره اون تحفه وقتی تو خونه خوب نیست؟
من واقعا نمیدونم چیکار کنم. خودم گاهن تو ذهن خودم میگم خب جدا شین تموم شه، مثلا همه میگن داری اشتباه میکنی. واقعا میخوام
من اصلا نفهمیدم. آخه ببین باز رفتی سراغ اون الاغ و هواپیمای من. برخی از من اصلا بحث پیشنهاد جدایی ندارم. من بعضی وقت به خودم میگم نه، این که زندگی میشه جداشم. بعد بقیه میگم، بقیه به درک که میگم اونا کی هستن عزیز؟ آخه من اصلا نمیفهمم بقیه کیان. بقیه اگر خانم هستن ایشون شوهرشون باشه باش خوشم. آخه پس بقیه چی؟ پس چی میگی عزیزم؟ آخه برای چی اصلا بقیه وارد صحنه میشه؟ من برگردم بگم این زن یا مرد رو دوست ندارم، بعد بگم جواد یا عفت خانم دوست داره، بگم خب پس ما هم دوست داریم. آبه تو چه عزیز؟ من اصلا تو رو نمیفهمم. یعنی من
راه حل من
نمیدونم تو کی هستی عزیز. حرفای تو زد و نقیزه، حرفایی هم که راجع به شوهرت میزنی زد و نقیزه. بعدم دیدی که یه دو دفعه یه چیزی گفتی، پاتم ایستادم، از نظر من یه چیزی سرهم کردی، گفتی که دوستش دارم. من دارم چی شد دوست؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینکه اینجا تنها، شاید نمیدونم، با خودم شاید دارم تعارف میکنم از این لحاظ که شاید
ایشون تنها هست،
دلم نمیاد ولش کنم. خانواده هم اینجا نه، هیچ کی اینجا نده.
آه نه، بذار من یه دستمال بگیرم، منم میخوام یه ذره گریه کنم. آخه این پرت و پلا یعنی چی؟ که یه آدمی من اگر اولا ولش کنم تنهاست، خانواده هم نداره. خب پس بنابراین راحت، اصلا ایشون که کودک نیست که من به تو گفتم که تو مادرشی، عروسکه. آخه نمیشد حرف که یه مردی 32 ساله آمده داره زندگی میکنه که اگر زنش که اینقدر داره غور میزنه نق میزنه ولش بکنه، تو دلت براش میسوزه که تنها میشه؟ خب بشه، من تو مسئولیت تنهایی کسی رو داری؟
نه
برای تنها بشه یعنی چی؟ ایشون که میخواد بیاد خونه بگیره بخوابه، مگر ایشون الان با کسیه؟ مگر ایشون با توه؟ یه ساعت کاری هم درست کردید که به هم نمیخورید عزیز. اصلا سناریوی تو این نیست، یعنی مثل این مونه که آدم یه کتابی رو صفحه 3 رو بخونه، بعد صفحه 14 رو بخونه، بعد بره صفحه 128، بعد برگره صفحه 2 رو بخونه، بعد صفحه 320 رو بخونه، بعد بیاد صفحه 74. اصلا هیچ با هم نمیخونه عزیز. و بنابراین بگذار همسر اگر اینا رو شنیده یا اگر نشنیده میتونه امشب یا یه وقت دیگه بشنوه، بگذار ببین اون به تو چی میگه. ای خواستی دوتایی بیاد روی خط، برای که این برای من معما شدید شما.
آقای دوتا فقط روشخواهی میکنه و سلام، فقط روشخواهی میکنه.
عزیز من مجبورم این حرف رو بزنم. اگر ایشون فقط روشخواهی میکنه، فقط حق بازی و شالاتانیه، هیچ معنی نداره. من پا بذارم رو پای تو بگم معذرت خواهم، پا بذارم باز بگم معذرت خواهم، دو روزی پا بذارم بگم معذرت خواهم، آخه شد حرف. آخه یعنی چی؟ فقط معنی نداره معذرت. من دنبال معذرت نیستم، برای زندگی که برای معذرت نیست، زندگی برای ساختن یه چیزیه.
در واقع منم همینو بهش میگم، میگم ببین من عذاب میکشم وقتی تو از من عذرخواهی میکنی. من منتظر این نیستم که اینا رو به تو بگم، من منتظر حرف دیگه هم. میگن من سلامت دارم، اشتباه کردم، عذرخواهی هم میخوام. میگم بابا من عذرخواهی تو نمیخوام.
اصلا عذرخواهی پایان کار نیست، ماجرای جبرانشه. من اگر زدم به ماشین تو که نمیتونم بگم ببخشید، خسارت چه کی میده؟ دوباره فردا میزنم دوباره، باز یا بازم ببخشی؟ من نمیدونم شما دوتا کی هستید عزیز. مجبورم به شما بگم این همه مدت حرف زدم، من تو تصویر روانی تو رو ندارم عزیز.
تنها چیز منم کلا از نظر روانی به هم ریختم، حالا چه از قبل از ازدواجم که یه سری مشکلات از بر خانواده و مادر و پدر و اینا بود، یه سری کانتکت و اتفاقات خیلی وحشتناک قبل از ازدواج من افتاد. مادر پدرم با هم، یعنی پدرم کاری کرد که مادرم به این حال افتاد. از همون موقع من درگیری‌های عصبی شروع شده بود دیگه. به اینجا که رسیدم باز دوباره همسرم ماه اول ازدواجمون اومد دوباره اون خیانت در حق من کرد، همون چیزی که من از شاید یه جورایی به یه نحوایی از اطرافیانم دیده بودم، همونو دوباره به هم زد، یه ضربه دیگه به هم خورد. همون موقع خواستم جداشم، باز نشد. و اینکه دوباره اومد یه
چیز عزیز، آخه تو آخه ببین من اصلا نمیفهمم تو رو، اصلا حرفی ندارم. من میخواستم جدا بشم، نشد. یعنی چی نشد؟ من جدایی به کسی مرتبط که نشد، چه سوم شخص شد یه دفعه موضوع؟
نه، اشتباه من
شاید تا اینجا همین. بعدم آخه من اصلا نمیفهمم این آدم مهربون، بعد از خانوادش میگه که اون گونه. من اصلا سر در نمیارم عزیز. من هنوز یه مرد سیبیلوی پرپشم و ریش حامله ندیدم عزیز. آتو داری من هم کسی رو معرفی میکنی؟ نه بگیر بشین بی خودی سر هم نکنی که او کیه و چیه. یه نگاهی بکن ببین تصویر او کیه. من واقعا تو رو نمیشناسم عزیز. یعنی اگر همسرت بیاد یا خودت یه روز دیگه بیای یه چیزای دیگه بگی، من کاملا میتونم باور کنم. برای که من فکر کنم مثل این که تو این تئاتری باید بازی کنی، این نمایشنامه است که این رول رو به تو داده. بهت گفتن 3 تا بچه داری، تا الان میگی من میگم 3 تا بچه دارم که نداری.
من حتما این کارو میکنم.
این مسئله جدی عزیز، ولی از پا در میاد. تو میتونی بیفتی راهی بیمارستان و تیمارستان بشی. برای که میتونی بشکنی. حالا یه سابقه دارم، سوال دارم ازت. سابقه خانوادگی خود از نظر بیماری و گرفتاری چه چیزایی بوده عزیز؟
میتونم بگم 98% مامان من افسردگی بد داره، یعنی افسردگی مطلق داره، وحشتناک
دیگه چی؟
همه مردا بدبینه.
خب اون شکاک و سوءزنی هم تو الان داری یه جوری پیدا میکنی. ولی ببین عزیز، حتی بذار من یه چیزی بگم. بیا فرض رو بر این بگیریم که تو یه زمینه شک و سوءزنی که ارثیه داری، تو عمدن رفتی مردی رو انتخاب کردی که بهت خیانت کنه.
آخه من نمیدونستم بهم خیانت میکنه.
نه اونو میتونی تشخیص بدی، یعنی اون چیزیست که احساس توه. میخوام پیچیدگی رو به تو بگم عزیز.
نه همون قبل از ازدواجم بهش میگفتم، میگفتم هست همچین چیزی هست، بارها بارها خواستم بخوام، نه بوده تموم شده رفته، تو اومدی اون رفته. و دوست داشتم که باور کنم، بخوام همه بهم میگفتن تو مریضی، همیشه سیدیای شما رو هم گوش میدادم، حرفتون رو گوش میدادم، میگفتم خب گاهنم شاید خودم باید اینو بذارم کنار.
حالا
این
مورد رو بذارم، حالا محض اینکه چون فارسیت خیلی 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 خوبه، لغت گاه که چیز فارسیه هیچ وقت با تنوین عربی درست نمیشه. دست از این لغت گاهنت هم بردار، بعضی از لغات رو برخیز. گاهن یعنی چی دختر؟ زبون عربی، زبون فارسی لغت گاف رو داری، اونجا باید گاهن یعنی برخی از اوقات. این لغت 20 دفعه هم 15 دفعه هم گفتی، چون فارسیت خوب، دختر خوبی هستی، مواظب خودت باش. حالا ببین ببینیم شوهر تو از تو بهتره یا نه، ولی به هر حال من که از تو چیزی
حتما تماس میگیرم.
اون هم حتما
هستم. ممنون از وقتی که
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
روزتون
بخیر. باید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقمندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه استیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
Family and Aesthetic Clinic، برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر، از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه، بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتمجونی میشینگی و اولده
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میابود.
خب میاله حاتمجون همی جا کیتلین میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122
چند گفتی؟
949-768-0122
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، هم زبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310 994 99 23 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم با تون صحبت کنم، دیگه لازم نیست تو ذهنم باهاتون حرف بزنم. من اول میخوام بیشتر در مورد خواهرم صحبت بکنم. خواهر من وایت کلاره و من فرزند چهارم خانوادم و فرزند آخر. خواهرم فرزند دومه که حدودی که زمانی که 22 سالش بود از اون متوجه شدیم که اون رفتارهای عجیبی که داشت همیشه بخاطر این بودش که خب بایپولار بود. و چیزی که حالا دیروز یه دختری تماس گرفت در مورد حرکاتش گفتش و رفتارش و اینکه بایپولاره، تا یه میتونم بگم تا یه مقداری در مورد خواهر من هم بدونم.
مثلا اینکه دو تا مورد برجستش چی عزیز؟
خب برجستش که همین که بیشتر من میدونم دیگه، دو هفته معمولا یه سیکلی داره که دو هفته معمولا خیلی خیلی خوشحال فکر کنه. من فوق العاده من خیلی دوست داره، یعنی تنها دوستش میتونم بگم منم، من خیلی زیاد دوست داره. بعد دو هفته دیگه میره تو اون قسمتی که دپرس میشه و معمولا بیشتر اوقات میخوابه. و
الان این خواهر چند سالشه عزیز؟
خواهر من الان 33 سالشه، من 28 سالمه. من الان اومدم آمریکا نیویورکم. خواهرم یک دوره‌ای و اومد اینجا، دوره فوق لیسانس رو گرفت و بعد برگشت، چون اون دوره‌ای هم که خب اومد اینجا با هم بودیم، من داشتم فوق می‌خوندم و هم داشت فوق می‌خونده. بعد از اینکه دورش تموم شد با یه سختی، چون اینجا هم خیلی حالش بد می‌شد، من به زور بیدارش می‌کردم بعد بریم دانشگاه. بعد اون وقت باش می‌رفتم دانشگاه، فوق العاده باهوش، بهترین دانشگاه اینجا قبول شد. بعد وقتی دورش تموم شد دیگه به خاطر حالا خیلی افسرده شده بود دیگه، تو اون یک سال و نیم که دورش اینجا بود برگشت ایران پیش پدرم اومد.
خب به من بگید آیا توی مدت پلو دکتر رفته دوا میخورده یا نه؟
بله الان خیلی وقته که دوا میخوره و الان یکی دیگه از مشکلاتی که داریم اینه که به خاطر اینکه اینجا اومد پزشکای اینجا، حالا پیش پزشکای اینجا میرفتش به خاطر اینکه حالش بد شده بود و ایران هم حالا زیر نظر دکتر هستش، دارو هم میخوره. و یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که خیلی نمیگم خیلی ولی آره چاق شده و این اتفاق وقتی که اینجا بود افتاد. و خب الان همچنان خانواده یه جورایی من رو متهم میدونستن که تو چرا حواست نبود بهش، این اتفاقا نیفته، تو چرا حالت بس بود نفرش نگردوندی. و من نمیدونستم باید چیکار بکنم. من همیشه یه عزوجونی از بچگی داشتم به خاطر خواهرم که با دوستان بیرون نمیتونستم برم، خاطر اینکه میگفتم بشین پیش خواهرت. مادر پدرم پزشکان و شاغل همیشه بیرون، برادرام هم خب خودشونو خیلی درگیر نمیکردن، درگیر درسشون بودن. منم حالا باید همیشه این کارو نمیکردم همیشه، ولی سعی میکردم تو جمع دوستان ببرم یه دوره‌ای، ولی همیشه از ازدواجم بزرگ شدم به خاطر اینکه یک دوره لیسانسش رو ایران نیمه تمام بد کرد، رفتش دوباره تحصیل کرده. بعد من گفتم تو هم دانشگاه تو ول کن، اون موقع منم لیسانس می‌خوندم، با همراه خواهرت برو. بعد من این کارو نکردم چون بیشتر دوست نداشتم. بعد دوباره وقتی که با هم دیگه قرار شد بیایم دوره فوق بگذرونیم خارج از کشور، که اون کانادا قبول شد، من آمریکا و کانادا هم قبول شدم، ولی رشته کانادامو دوست نداشتم. اون رفت کانادا یک سالمون حالش خوب نبود دیگه، سعی کردیم اپلای کردش و اومد اینجا. خیلی من اون یک سال خیلی از وزن داشتم دوباره که چه بدش کردم، بعد دیگه اومد اینجا و اون یک سال این تلاشمو کردم دیگه. بعد از اینکه برگشت ایران دیگه از وزنم تا حدودی قطع شد، هرچند هنوز مادرم منو متهم میدونه که تو اگه خواهر خوب بودی باش میرفتی کانادا، رشتم که دوست نداشتی.
من نمیستم مادر شما از کجا خداست و وجدان جهان و جهانیانه که برای آدما تصمیم میگیره و خودش به جای اینکه به عنوان یه پزشک به دخترش برسه، انتظار داره خواهرش زندگیشو برای اون یکی اونم برای یه بایپولار هدر کنه. مادر شما خیلی نامهربان و غیر منصف و غیر
خیلی آدلان. خیلی همیشه من فوق العاده، من همیشه میگم مامانم الگومه، چون همه این مسیر رو خودش هم رفتش، سعی کرد تلاش کرد همین مسیری که من سعی کردم بکنم، ولی منو
خیلی متهم میکنه. اصلا من الان شما رو متهم میکنم که یه مرد گردن کلفتی هستید که دنبال زن مردم افتادید. شما بخندید به دنبال کارتون، برای چی شما موندید عزیز؟ هیچ کس من احساس گناه نمیتونه بده. شما برای چی احساس گناه و عذاب وجدان میکنید؟ شما به عنوان یه دختری که مثلا 5 سالم از خواهرتون کوچیک‌تر هستید با دنبال او را بیفتید، مواظب او باشید. شما حالتون خوبه؟
همیشه مامانم مثلا که شما مثلش میدونم ما های 6 تا پایه میز هستیم، یکیمون بلغزه هممون میفتیم.
بهشون بفرمایید که شما بی خودی این همه پایه درست کردید، ما میز نیستیم. برای شما لطفا از اون سطحتون بیاد پایین، پایه جای خودتون و نقش مادریتون ایفا. اصلا این چیزا من عصبانی میکنه عزیز. و بعدم شما ایستاری توی قرن 21 نشستی که من باید مواظب خواهرم باشم و عذاب وجدان میکشم که وقت مواظب او نبودم باید می آوردمش و مواظب بودم که او چاق نشود.
آخه الان نمیتونم واقعا
من اصلا شما قرار نیست کاری بکنید عزیز من. مرد گردن کلوف چرا دنبال زن مردم افته؟ چی کار میخوایی بکنید؟ عجب داستانی ها.
واقعا من نمیدونم، من همیشه این جوری که یک زمانی که میگم دوران 18 سالگی که دوستای من دنبال حالا گردش و این ور اونورش، اون من همیشه از اون موقع یادم نگرانی خواهر من هیچ وقت ساعت با کسی رابطه برقرار.
عزیز من تمومش کن. هر وقت که صبر کن، هر وقت که مادر یا هر کسی دیگه یا به ذهن خودت اومد که من مسئول و مقصر هستم، یادت بیفته که یه مردک سیبیل کرفتی هستی که دنبال زن مردم را افتادی. اون وقت هم خندت میگیره هم ول میکنی. دست از این بازی مسخره بردار. خب
شما
میگین
آقای دکتر کمک میشه بهش کردی که چجوری میشه
کمک تو نمیتونی بکنی، تو هیچ کاری.
من میگم دور الان
عزیزم اگر خواهر شما بایپولاره، ایشون دارو میخواد. اون 99% ماجراست، همه دیگر یکه. بنابراین تو که هیچی.
خودم میگم که حالا نمیدونم، نه میگین درست نیست، شاید میگم حالا من اینجا مثلا خودم الان 2 سال هست کار میکنم، میگم حالا فقط یه مدتی گرین کارت هم بگیرم، یه مدتی برم چه میدونم باهاش برم بحثش که لاغر بشه کمکش کنم.
نه اون خواهر بایپولار، این خواهرم که امریکاست خل خله. اوکی مرده که سیبیل کلوف کاملا حقت، تازه خیلی هم به تخفیف دادم.
میدونم واقعا میدونم، من روزی 3 بار از اول صبح زنگ میزنم با مامانم صحبت میکنم، همه با حالت اگه همه با هم همیشه سعی میکنم محکم باشه، ولی خب پیش کنم خودشون اونقدر درگیر نکردم و مادرم و خواهرم همیشه با حالت.
شما لطف بفرمایید تلفن نفرمایید.
دلم
چی؟
خب دلم میسوزه، مامانم کسی نداره.
آخیش
واقعا نمیدونم،
4 تا بچه داره، دکتر مریض داره، دوربرش داره، کسی رو نداره. تو واقعا حالت خوبه؟ به مادرت بگو که دخترت خوشبختانه حالش خوبه، بایپولار، یه دیوونه دیگه داری نیویورک، اونو بیا تماشا کن. نه مرسی نداری مرد سیبیل کلوفت گردن کلوفت. تا اگر نتونی اینو بفهمی گیری عزیز دل.
سعی کردم، یعنی زمانی فهمیدم، یعنی تو این میدونم همه تو خودم میکنم من چقدر هیچ وقت نکردم زیبایی های اینجا لذت ببرم، همه تو گفتم کاش که این بود کاش که اون بود. بعد الان که یک سالی اینه که اومد اینجا تلاشم اون حد کردم تا فهمیدم نمیتونم واقعا، در نمیتونستم. اون موقعی هم که من میگفتم بشین خونه کنارش، بشین خونه شما دوتا دختر من رو کشتی، یعنی من نیستش کار نمیکردم. یه جورایی دختر خوبی بودم فکر میکنم، یعنی سعی کردم همیشه یه جورایی که
اصلا دختر خوبی نبودی، فقط دختر خلی بودی. الان هم هستی، ول کن لطفا، ول کن دختر. عجب داستانی ها. بعد دارید برای مادرم میسوزه، مادرم غیر از من کسی. تو حالت واقعا خوبه؟
که حالا خوب بود که خوزامی من هم بود که آقای دکتر ناخد یک چیزی هستش که سبان روز ما یعنی هیچ وقت نشد کامرسیشن ما چیز فراتر از خواهر من بره، هیچ وقت نه من بودم نه دو تا برادرم، تو برادر بزرگا هم این زمان.
حالا اسم این مادریه، اسم این انصافه، اسم این مهربونیه، اسم این مسئولیته، اسم این مادر نیست عزیزم، نیست، رها کن. بی خودی هم تلفن نکن، بعدم کوری کری لالی، هر چی به تو گفتن خودتو بزن به اون راهی که باید بزنی.
آره من همین کار میکنم.
یعنی همیشه یادت باشه هر وقت از این پرت و پلا گفتن یه تو خیابون یه عکس یه مرد اول پیکری پیدا کن، یک از اون چیزهای عجیب و غریب و اینو بذار لطفا تو اتاقت، اسمت هم بنویس زیرش.
آره تو بیماری بایپولار الان من احساس میکنم، ما همیشه فکر میکردیم یه دوره اینقدر خوب میشن، ما میگیم که
نه.
مثلا همیشه میگیم چقدر خوب شد،
نه هیچی، فقط فقط یا تو یا توی دره هستن یا تو قله هستن، کمتر تو جاده میان. بعدم اگر شدید باشه، اگرم از این حرفایی که مادر تو میزنه که معلومه اونم گیر و گرفتاره، بعدم محیط شرایط درسته دختر باید معالجه بشه. ولی اصلا آخه موضوع تو نیست پس همچوری ما تو مربوط، تو هنوز ول نمی کنی اونو.
آخه من هر دون مشکلات من هر دون قضیه نشد میگیره. من یک آدمی هستم که من خب الان میتونم بگم که از من هیچ وقت قضیه مشکل خانم قبلی هم بود تا یه حدی. من یه مشکل دیگه ای که دارم حالا تو پرانتز میگم این که من هیچ وقت با کسی ندستم اونجوری مثلا وارد رابطه بشم، بودم ولی به خاطر بیشتر احساس میکردم به خاطر حالا ظاهر و شرط خانواده میان جدا و منم یکم یه ذره حالت اعتقادی دارم، نمیدونم، متاسفم دوست ندارم وقتی مثلا میگه که حالا اینجا بخوام تا آمریکا دوست بشم وارد مثلا رابطه غیر از رابطه احساسی بشم، رابطه فیزیکی نمیخوام واردش بشم. بعد احساس میکنم همینجوری گیرم دیگه تا آخر، تا به خاطر که الان تو این زمانه یا باید خیلی مذهبی باشی، این مشکل من همیشه، یا باید خیلی مذهبی باشی که مهاجره باشی و این بری به اون سمت، یا اینکه اگه غیر از مثلا حجاب نداشته باشی یه جوری دیگه ازت حساب میخوام ببرن که مثلا تو وارد رابطه میشی. حتی
من آخه دختر، من اصلا نمیدونستم که زنان امریکایی و یا دختران ایرانی در امریکا چون محجبه نیستن همینجوری دارن هر شب با یکی میخوابن.
نه هر شب که نه
یه شب در میون. تو واقعا حالت خوبه؟ به خدا خودی دختر این عزیز من، آخه اصلا این توهین به انسان، توهین به زن که یا باید محجبه باشی یا اگر احتمالا محجبه نبودید صبح تا غروب باید بری بدنام و بد باشی.
اصلا من واقعا نه اصلا به خدا منظورم نیستش که اینجوری هستن خانوم ها، ولی برای من اینجور پیش اومده که حالا مثلا کسی که اومده بود سمت من یک بار این اتفاق افتاد مثلا، حالا پیشنهاد میشد ولی من یه حالت نمیدونم فکر میکنم من این مشکلی دارم سخت میگیرم، ولی مثلا یک سال پیش که یکی اومد حالا وارد زندگی من شد، بعد از مثلا 3 هفته توقع داشتن که حتما مثلا رابطه داشته.
خیلی خب توقع داشته باشن، به تو چه مربوطه؟ تو هم توقعشون رو برآورده نکن عزیز. من الان توقع دارم تو ماشین تو بفرستی اینجا برای من. عزیز من نمیدونم اصلا تو چرا فکر کنی بدهکار دنیایی.
همیشه اینجوری بودم. اون یه مشکلی که همیشه می‌خواستم باهاتون تو ذهنم باشه، باهاتون صحبت می‌کردم، اینکه من بچه که بودم یکی با هم قهر می‌کرد می‌رفتم دم خونه‌شون معذرت خواهی. خواهرم همیشه با من قهر می‌کرد، من مجبور می‌شدم برم براش کادو بخرم جام بهش بدم که مثلا
خب بنابراین شما چون بدهکارید اون 10000 دلار منم بفرست بیا. حالت خوبه؟ رو خط باش دختر منم. اصلا چه خبر است این مادران و پدران پزشک در ایران چه میکنن؟ روی خط
واقعا
شرمنده هستم. با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
داغ داغ
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited Internet Super Fast با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi Hotspot در سراسر کشور. ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وای فای هات اسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
آب خنک میخوای؟
نه، یه چیز بهتر.
هندوانه تگری چی؟
بهتر از اون. آتشم خیلیه.
شربت آب لیمو چطوره؟
از اونم بهتر.
میخوای فالوده بیارم برات؟
آخ، گفتی فالوده. مثل فالوده شیراز باشه. پررشته با گلاب فراوون. این لیمو ترشم بچه کنی روش؟ وا.
باشه، فالوده شیراز میارم برات. شرط چی؟
شرط 100 دلار.
قبوله. برو از تو یخچال بردار، برام هم بیار. در گرما و آتش تابستون فالوده لاله تنها چاره کاره. پررشته با طعم عالی گلاب، طعم دلپذیر فالوده اصل شیراز در فالوده لاله. فالوده لاله همتا نداره
در فروشگاه های ایران. به این میگن فالوده.
$100 من یادت نره.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام عزیز.
بله، من فکر کنم یکی از مشکلاتی که دارم اینه که خیلی آدم مضطربی هم هستم در این حال. یعنی اینکه من از بچگی همیشه وقتی از من سوال پرسیدن قرمز میشدم و تو جمع سخت بود برام حرف زدن. الان هم حالا استرام یه جوری دیگه نشون میدم، خیلی مثلا گوشه ناخونامو میکنم یا اینکه
نزدم. هم خجالتی هستی هم مضطربی عزیز. معمولا اون حالی که سرخ شدن ایناست برمیگرده به احساس شرم و خجالت، تاکسیک شه. این یکی برمیگرده به انگزایتی، بعدم اومده گناه. ببین عزیز، تو اگر کمی با من آشنا باشی میبینی که کودک انسانی بین 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36 ماهگی میتونه دچار شک و شرم بشه، doubt and shame، و بین 3 تا 6 سالگی دچار احساس گناه بشه. اما استراب از تولد تا 6 سالگی در 3 مرحله مختلف به 3 گونه متفاوت خودشو نشون میده. عزیز، تو رو کاملا در شرایط بسیار بسیار بدی از نظر روانی بارو بود و فشاری که روی تو بوده و بعدن حالی که تو داشتی بسیار بده عزیز. این تو رو از پا در میاره. تو در حقیقت آمدی یه دستتو کندی، یه پاتو کندی، با اون داری زندگی میکنی، نه اینکه یعنی بریدی انداختی دور. در بیا از این عزیز. تو تا کی میخوای؟ دختر باهوشی هستی، من نمیدونم برای چی موندی در زندان یه چنین باورهای بیمارگونه، یه غلط بد خطرناک عزیز. از تو مسئول کسی نیستی.
یعنی واقعا خودم احساس میکنم داره روحی و روانی. الان مثلا یک بچه 3-4 ساله هم که داره روش میکنه، خودم میشنفم ببینم کجای کار غلط بودی که من چرا باید این احساس.
نه دنبال این که کجای کار غلط بوده نرو. پدر و مادر تو کار پرورش و تعلیم تربیت رو بلد نبودن و تمام.
ما همیشه مقایسه می‌شدیم. همیشه کم بودیم. ما همیشه کم بودیم مخصوصا دخترها.
حالا
ما همیشه
نرگسنا گذشته عزیزم. امروز آنچه تو ببین عزیز، یه مستی ده. از یه چهارراهی رد شده، زده پای منو شکسته. نه من ده. با مسته کار دارم، نه با چهارراه، نه با اتومبیلش. من الان پای شکسته دارم. پس باید برم خودم رو درست کنم. تو هم الان قراره یه مقدار بیشتر در این زمینه‌ها بدونی و دوم یه کمک بگیر عزیز، اون کار انجام بدی. ولی این افکار عقاید تو همه بدن، غلطن، ویرانگرن. اصلا من باور نمی‌کنم تو این سن و سال با این توانایی هنوز گیر و گرفتار اون عادت ها و اعتیاد ها و بیماری های خانوادگی و فرهنگی ما هستی عزیز. دو تا بدبختی ملت ایران داره، وابستگی است و مهربانی. تو هر دو اینا رو با هم جمع کردی، از یه طرف وابسته ای و از جانب دیگه باید همه رو خوشحال و راضی کنی. پس ما در می تموم میشیم می دون. یعنی به تو گفتن تو خودتو آتیش بزن تا ما گرم بشیم. خب تو هم داری خودتو آتیش میزنی، برای که بقیه به تو چه مربوطه که دیگران میخوان گرم بشن گرم بشن؟ خودشون برن یه فکری برای خودشون بکنن. اصلا اسم این محبت نیست، اسم این کمک نیست، اسم این بردگیه، اسم این تحمل، اسم این اجازه دادن به یک کسی که از آدم استفاده و سوء استفاده بد غلط بکنه. به همین جاست که باید اون حساسیت راجع به پسرها داری که اونا تازه نظرشون و خواستشون که حتما درست نیست علیه تو نیست، اگر تو هم تو اون خط و مسیر باشی. حالا عزیز کمک میخوای؟ من نمیدونم چقدر با کارای من آشنایی. لطفا سیدی ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت میخوای؟ شخصیت سالم و نرمال و ناسالم میخوای؟ تو با روی مقدار رو خودت کار بکنی عزیز. یعنی اولا آگاه باشی اصلا اینا غلط عزیز. یعنی اینا یه چیزایی است که آزاردن است. برای تلفناتو قطع کن، تلفناتو کم کن. وقتی هم باشون حرف میزنی اصلا مهم نیست چی میگن. مادر تو گفت که تو دختر خوبی هستی، مهم نیست. و دختر بدی هستی، مهم نیست. به تو گفت چرا این کار کردی، مهم نیست. به تو گفت چرا اون کار نکردی یا کردی، مهم نیست. اصلا مهم نیست. تو که نیومدی اینجا تایید و تصویب دیگران رو بگیری. ما که نیومدیم گفتم برید صبح تا غروب رأی اعتماد بگیرید و انتخاب بشید عزیز. من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. دیگران خوشحال و راضی میکنه، چه خوب نمیکنه نکن. متاسفم ولی من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. بنابراین کمک بگیر عزیز، با کسی هم صحبت کن. امیدوارم بتونی مسئول جا
شما کسی
رو متاسفانه نه، متاسفانه نه. من الان که دارم میام احتمالاً پنجشنبه هشتم در نیویورک برنامه خواهم داشت، هشتم سپتامبر، برای که من از کروز پنج شب و پنج روزه اونجا دارم میام. اگر میتونی برات امکانت هست میتونی با یه دوستت کروزم بیای، برای نه که اونجا ما میتونیم صحبت خاصی با هم داشته باشیم
ده.
ولی از این حال و وضع در بیا، ولی بعدن باید کمک بگیری عزیز. اونجا دوستانی هستن خوشبختانه، نیویورک و نیوجرسی و اینا یه مقدار دوستان ایرانی آگاه هستن در رشته‌های مختلف، ولی یه مقدار اول بدون و بخون، بعدم خودتو از این بازی در بیا. یه کمی هم میتونی نگاه کنی به وبسایت، به وبسایت من، اونجا قسمت رازها و نیازها مطالبی ممکنه به دردت بخوره. جای دیگه هم یه مقدار تو یوتیوب و جای مختلف حرفای در جهت مسئله رابطه است، عنوانا رو نگاه کن و دنبالشو بگیر، یا به هولاکوی آرکایو یا رازها و نیازها .com میتونی بری نگاه کنی ببینی کدام موضوع است. یه کمی بدون عزیزم از این داستان، چراغا رو دور بر خود روشن کن، بدون که چیکار داری میکنی. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
نه همینطور، ممنونم.
موضوع خود باش باید.
خدا
رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز دل. من بسیار متاسفم که توی سیستم اینجوری خاموش و روشن شد که من متوجه نشدم. من در خدمت هستم چند دقیقه، ولی بعد اگر لازم شد یه قرار دیگه با هم میذاریم. جان بگو عزیز.
حتما، من فقط سریع بگم و نشد در هم فقط میکنیم. من 31 سالم، مشکل استرس از بچگی داشتم. بعد 5 سال پیش بالاخره خسته شدم من اصلا حلش بکنم، دارو گرفتم آفنسرا. خب خیلی چیزا تغییر کرد، ولی من یک سال کمتره که اومدم اروپا برای دکترا. مشکلم اینه که احساس میکنم تا این مدتی که من قراره درمان کنم اون استراب موتور حرکت من بوده. الان که اون حل شده من مشکل اراده پیدا کردم. ببینید من مثلا همه میدونم من خیلی تلاش کردم که دکترا بیام بخونم، خیلی بهم توجیه داره، ولی اما مدتی که من نمیتونم بخونم پیپرا رو، همش اینجوری فرار میکنم ازش. بعد این حالا ما هی بدتر میکنم، سیکل بدی میفته.
نه ببین عزیز، تو گرفتار یه تضادی شدی. تو در ذهنت یه کار یه سیستمی کاشتی و اشکالی هم نداره که من باید درس بخونم و من باید به عالی ترین مدارج علمی دسترسی پیدا کنم، چون هم میتونم هم میخوام، هم به هر حال این انتظاریست که دیگرانی که برای من مهمن دارن. این یه طرف. دوم، همطور که گفتی با استراب و استرس زندگی کردی و این استراب و استرس راه رو برای تو سخت و تلخ کرده، ولی به هر حال با کوشش مضاعف خودتو به اینجا رسوندی. حالا رسیدی به یه آزادی، به دفعه متوجه میشی که موضوع رو میشه جور دیگه دید، ولی بین اینا هنوز نتونستی راه تو از چاه تشخیص بری. بنابراین وقتی درس نمیخونی احساس بد و احساس گناه و احساس اینکه تنبلی میکنی و کار درستی نیست میاد سراغت. وقتی میخوای بخونی میبینی خودتو از نعمتها و امکانات دوربر خودت داری ممنوع و محروم میکنی و این تضاد توی عزیز. نه، تو برای درس خوندن احتیاج به اون استراب و استرس نداری. دو تا چیز داره در تو اتفاق میفته. یکی زمینه افسردگی است که انرژی تو رو میگیره، اون شور و شوق و هیجان رو از تو میگیره عزیز. دومین چیزی که سراغت میاد این است که میخوای یه جوره دیگه هم زندگی کنی، ولی چون اول کاره و موانع و محدودیتای داری به هیچ کس به هیچ چیز نمیرسی. و بعدش هم این حال ضعف اراده نیست عزیز، انگیزه تو به دلیل پایین کشیده شدن سقف احتیاج تو که ناشی از انتظار و حتی نگرانی تو از اون اومده پایین. بعد از این مدت کوتاهی درست میشی. اصلا فکر نکن که این همیشگیست، را میفتی، ولی قراره که کمکی به خودت بکنی، برای که با توجه به توانایی هایی که داری قرار نیست مجبور و محکوم باشی و کودکانه زندگی کنی.
دقیقا. فقط این دوره‌ای پیش میاد متوجهم، ولی خب این دوره ها امکان داره آسیبی کسی بزنه. بالاخره من تلاش کردم.
ببین عزیز، نه اولا تلاش کردی، از خودت آدم بهتر و برتری ساختی، هیچی هم خراب نمیشه. این دوره ها ممکنه برخی از اوقات به روندی که تو داری، مثلا درس دانشگاه رو درست نخونی، مشکلاتی برای خودت به وجود بیاری، ولی اونا رو میتونی حل کنی. ولی نگرانی از این که من خراب میکنم بیشتر تو رو خراب میکنه. بنابراین بپذیر منم تواناییشو دارم، پایین و بالا میرم.
بعدی که کاری نمیکنم بیشتر زمان دارم میسوزونم، اذیت میشم.
عزیز من تو اومدیم اینجا زندگی کنیم. ما قرار نبوده از زمان استفاده کنیم. اصلا عمرت کم رفت ولی یه سالم هدر شد. اصلا چه اهمیتی داره عزیز؟ ببین اون نگاه این که من نباید یه ثانیه و یه وقت رو از دست بدم مثلا است. تو اگر سیدی استراب و به ویژه استرس من رو، چون ماجرای تو بیشتر استرسه، یه مقدار باش آشنا بشی، اصلا چنین نیست. من و تو اومدیم اینجا زندگی کنیم، بعد دیدیم که محتاجیم، بعد گفتم برای رفع احتیاج باید یه کاری بکنی و اگر یه مهارتی یا دانشی داشته باشی این کار ساده تر میکنی، احتیاجات هم بیشتر برآورده میکنی، بنابراین کتاب خونی و درس خونی. ولی ما نمیدیم به این دنیا کتاب بخونیم، ما که نمیدیم اینجا مهندس برق بشیم یا دندان پزشک بشیم. میخوام بگم اینا از سر ضرورت بوده عزیز، و بنابراین اینو به عنوان یه چیزی که انسان باید درس بخواند و وقتش را تلف نکنه اصلا یعنی چی؟ برای تو نگاه کن به همه آدما قرار یه 8 ساعتی کار بکنن و یه 8 ساعتی وقت تلف کنن. یه دم مشکلشون این که نمیدونن وقتشون تلف کنن. جان
دقیقاً این الگوی زندگی
اسکانی داری که اصلا همین زندگی کنی. ابسولوت. ما نمیدیم تو این دنیا درس بخونیم، کتابا رو بریزیم تو مغزمون. نه، به نظر من ببین عزیز، تو اگر با سیدی راز و رمز موفقیت من آشنا بشی خواهی دید که ما اومدیم اینجا به سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی برسیم و موفقیت وقتی است که اونا رو هزینه نمی کنی.
این که من دقیقا تو همین سیدیتون رو گوش کردم حلقه مفقوده بود که خب من استراتژی مو گذاشتم، انگیزه رو واقعا دارم، ولی چی میشه که من مثلا هی کار امروز رو
سردار میدادم؟ خیلی سوال. اولا اونجا توضیح دادم عزیز دل انداختی که انداختی کار امروز رو نمی کنی، یک تنبل بی خودی هستی. هستی که هستی، کی گفته آدم با تمام مدت تنبل نباشه؟ بی خودی رو خودت برچسب نزن عزیز، اون بیشتر تو رو آسیب میزنه. تو امروز حوصله نداری کار بکنی، نمیخوام کار بکنی. روزی که با خودت اینجوری برخورد بکنی راحت‌تر فردا میری کارتو میکنی، ولی روزی که برگشتی گفتی ای تنبل، تو رو فرستادن اینجا چه امیدها بوده، خودت چه قولایی دادی، به خودت چی گفتی، حالا چه غلطی کردی، نشستی تو اتاق با تو دراز کردی، نشستی تلویزیون این فیلم چی بود که دیدی، اون موقع است که فردا هم درس نمی کنی. تو برای خودت حق آزادی رو، بازی رو، وقت تلف کردن رو، عمر تلف کردن رو قبول کن عزیز. اشتباه کردن رو، شکست خوردن رو بپذیر. روزی که اینا رو برای خودت قبول کردی اون وقت اذیت نمیشی. ولی وقتی بخوای بر اساس یه نوشته‌ای از قبل که تو باید مثل همجوری مثل ماشین سرتو بنازی پایین و بری، خب بعدش چی میشه؟ نه زندگی لذت بری، وقتی که رفتی از همه جلو زدی تازه خالی خالی و تنهایی تنهایی. ما نیومدیم عزیز، ما اومدیم تو این دنیا به دلیل ضرورتش قرار به نظر میرسه برای بیشتر مردم بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار بکنیم یا درس بخونیم، بقیش کار زندگی کنیم، شرایط خاصی پیدا میکنه کمی بیشتره، ولی باید در بلند مدت این چنین باشه. اصلا زندگی در شور نباشه، شادی نباشه، هیجان نباشه، تفریح نباشه، سرگرمی نباشه، ارتباط نباشه، رابطه نباشه، که زندگی نیست عزیز.
تجربتون بی‌نظیره، یعنی همه حرفای درون منو شما بلند گفتید دیگه، خاموش شدید.
بنابراین خودتو اذیت نکن قربونه، تو این تویی. هیچ تو اگر پسر منم بودی میگفتیم خانم بگم هم نخون، چیزی نشده، وای همه چیز بر چی برباد رفت. یعنی یه کمی به خودت سخت نگیر، اون وقتی به خودت سخت نگیری، احساس بد نکنی، احساس گناه نکنی، کارات هم خیلی خیلی بهتر میکنی، برای که مغز تو از یه آرامشی برخوردار میشه که هم به درستی تصمیم میگیره، هم از همه امکاناتش استفاده میکنه. منو تو اون آرامش رو میخوام، احساسم میاد این منم عزیز، این قد منه، این چشم منه، این ابروی منه، این دماغ منه، این سن منه، این مادر منه، این ماشین منه. میخوای بخونی، میخوای گورتو گم کن. ما که نمیدیم مردمو قانع و راضی کنیم عزیز، ما که نمیدیم یه هدفی که اصلا مال ما نیست رو بی خودی برای خودمون تعقیب کنیم. تو من میگی من درس خونم، دانشجو دوره دکترا هستم، معلومه کارتو تا به حال از نظر درسی خوب انجام دادی، ولی اگر بالانس نداشته باشی یه کله گنده پیدا میکنی با یه دست و پای کوچولوی ناقص القلقه، هر جا که بری آدمای احمق به تو میخندن. برای چی میخوای این کارو بکنی؟ اصلا از خودت طلبکار نباش، هیچ هم خودتو سرزنش نکن. روزی که بپذیری این منم با همه پایین و بالا رفتن ها، بعد از اون مدتی متوجه میشی همه